به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 313-475-2144
از سفرش
ایرانیان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما موجب شدید در همون ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 دوباره ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
مرسی عزیز،
قربان شما. مادرم مدرمتون شده بود.
نه خیر مادر جون مادر مهربون خوبی هستند و دلشون میخواست راجب شما صحبت کنند و بعد
خواهش میکنم
گفتن که راجب شماست. گفتم خوشحال میشم با خودتون صحبت کنم جان.
قربان شما، برای من افتخاریه.
مرسی عزیز، لطف داری.
خواهش میکنم. آقای تو، من یه مشکل اساسی مینه که فوق‌العاده آدم حساسی هستم و زود رنج، یعنی با کوچیکترین چیزی که اشخاص اصلا نمیبینن من اونو میبینم، از کوره در میرم و بعدش واکنش خیلی تند عصبی نشون میدم. یعنی تو ذهنم میاد که اگر این واکنشو نشون ندم ترسیدم و کم آوردم و بعدش پشیمون میشم.
خب حالا من به تو یه چیزی بگم. ببین عزیز، روزی که من به تو گفتم من حساسم، مثل این میمونه که آدم بگه در دنیای خارجی من پوست بدنم نداره. خب اگر من بدنم پوست نداشت باشه، مردم فوتم کنن دردم میاد، چرا به من دست بزنن؟ یا اون چیزی که من و تو بهش میگیم آلرژی چیه؟ من و تو رفتیم توی اتاق نشستیم، یه کسی از اون گرده هایی که تو هوا هست نسبت بهش آلرژی داره، یا گرده گل، یا فرض کن گرده خاکی که هست، و شروع میکنه به عطسه کردن و سرفه کردن. خب اول من و تو باید یه چیزی بدونیم که این پوست نداشتن و یا اون حساس بودن و آلرژی بودن یه مشکل روانی ماست. یعنی من باید یه فکری براش بکنم. ما تو دنیای زندگی میکنیم عزیز که اگر پوست کلوفتی نداشته باشیم از پا در میاد.
دقیقا.
این حال شما رو یه. دو، نگاه کن به حرفی که میزنی، اون مهمه که من بعد از اون از کوره در میرم. نه، تو تصمیم میگیری از کوره در بری. بنجاست که یه روزی دلت بخواد از کوره در نری میتونی. سوم، حرفت اینه که دیگران فکر میکنن من ضعیفم. من بذار به تو بگم، من از همه ضعیف دارم، چه فرقی میکنه؟ چه اهمیتی داره؟ چرا من و تو باید از این که مردم ما رو ضعیف بدونن ناراحت میشیم؟ خب بشه چی میشه با این که فکر کنم ما ضعیفیم؟ برای این که نگاه کن به آمارای امریکا، بیشترین آدمایی که با تفنگ کشته میشن کسانی هستن که تفنگ دارن، بیشترین آدمایی که با کارد و چاقو کشته میشن کسانی که کارد و چاقو دارن، اونی که نه تفنگ داره نه کارد و چاقو داره کمتر هم کشته میشه. یعنی میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی من و تو وقتی که اظهار قدرت میکنیم و ادعای قدرت میکنیم به خطر میفتیم، ولی وقتی که من کاری نمی کنم که اذیت نمیشم. تو نگاه کن برخی از حیوانا وقتی میان در مقابل یه حیوان دیگه نمیتونن مقاومت کنن، خودشون میذارن به مرده، چون اون دیگه باشون کاری نداره. خب تو چرا فکر میکنی من باید به همه نشون بدم که من قدرتمندم؟ چه برای که بزننت، برای که آزارت بدن، برای که اذیتت کنن؟ خب نه، من از همه ضعیفترم، خداحافظ مرم از زیاد. میخوام ببینم تو چی اشکال تو این میبینی عزیز.
میتونم بگم؟
حتما عزیزم، حتما.
آره تو، من یه پسری بودم که از سن 10-12 سالگی، یعنی از اون بچگی، این حالا شاید مسخره بیاد ولی این فیلم های فرزین خدادادآموز و بیک و بروز و سوقی اینا رو می دیدم. بعد تو مدرسه ادعای قلدری داشتم، تو کلاس که می رفتم باید اول می زدم بعد رفیق می شدم با همه. تو این اصلا 3-4 بار کتک خوردم از چند نفر، از کتک خوردم به شدت متنفرم. بعد تو سن 17-18 سالگی باشگاه برنامه‌ریزی رفتم و اینا، یه سری به قول معروف مسائلی هم دایم فوت کرد و از لحاظ روانی برام مشکلاتی پیش اومد. یک مقدار دعوایی شد، یک مقدار که چه از کنم خیلی دعوایی شدم، به طوری که رو نگاه خیلی حساس بودم. میرفتم مثال میزنم، نگاه که کسی میکرد میرفتم میگفتم با من مشکل داری، کافی بود بگه مشکل دارم، دیگه یخه به یخه نمیشدم. به خاطر اینکه اون نزنه من بزنم، من شروع میکردم. و اکثرش هم تو دعوا حالا گفتن که نداره، واقعا کار اشتباه نشده سوده دعوا کردم، چون زدم بعد یه حالت یه اسمی هم واسه خودم تو اون داستان تو اون سالا واسه خودم چیز کرده بودم، دست پا کرده بودم و فلان اینا. الان دعوا نمی کنم ولی واهمه دعوا کردنی که کتک بخورم و دارم.
خب آخه من میتونم دو سه تا حرف به تو بذارم. ببین عزیز، مورد اول این است که یه آدمایی که تو زندگیشون نخواستن به دیگران نشون بدن قوی هستی و با میزنیم و میبریم، کمترین میزان کتک بخورن، کمترین. من خاطرم از یه دوستی که فقط چند روز قبل منزلش مهمان بودیم، اینم یه مقدار ایده تو رو داشت و حرفش این بود که من روز اولی که میرفتم مدرسه، میرفتم سر گردن کلفترین بچه، مثلا تو ایران اون زمان مثلا یخش رو پاره میکردم، یعنی کتشو میگرفتم پاره میکردم که دیگه تمام روز همه بدون من پاره، ولی کتک مفصلی میخورم چون جسه کوچولویی هم داره، ولی همه میفهمیدن که من این گونه هستم. بعد خاطرم از اتفاق به امریکا آمده و در امریکا بود، کاری ندارم، تو امریکا برای که باز از خودش دفاع بکنه، خاطرم از روز اولی که رفت دفاع بکنه تو از این بازیاب انگشت شکست. بعد ما اومدیم دیدیم با انگشت شکسته اومده، گفتیم بابا تو جالبی، برای که مبادا کسی انگشت تو بشکنه خود رفتی انگشت خود تو شکستی. حالا داستان تو هم اینه. حالا اما یه حقیقتی رو میخوام به تو بگم عزیز که اون یه ذره موضوع مهمیه. مطالعات علمی نشون میده آدمایی که دعوا میکنن بسیار ترسو ترن.
دقیقاً همینه. من با یه میونی کلامتون ببخشید، با
خانم
دکتری به نام طاهره زاهدی وقتا صحبت میکردم، یه حلوشه 4-5 سال پیش، ایشون دقیقا همه حرف شما رو گفتن و به طوری که روزی نزدیک 200 بار من فقط مینوشتم من از هیچ کس نمیترسم، من از هیچ چیز نمیترسم.
برای که میدونی مسئله اون عزیز، و حالا وقتی سنت به یه جایی میرسه، یعنی سن در وضعیتی قرار میگیره که یه دفعه دیگه اون دل و دماغو نداری، دیگه نمیخوای بستا اون اسمو در کنی که به این معنا شناخته بشی که آدما بترسن و جا بزنن، متاسفانه میبینیم این چه راهیه که رفتی، یعنی همه دارن از تو جاده میرن عزیز، تو زدی توی دل کوه و صحرا، حالا اومده اون وسطا گم شدی. و همجاست که مادر جون وقتی اشاره کردن که دارو به تو دادن، اگر اشتباه نکنم درسته؟
بله.
آره ببین، این داروها سیستمی رو که تو مغز تو ارتباط برقرار کرده و میکنه که به جنگی رو به تدریج ضعیف میکنه، مثل این مونه که بیان روی این خیابونی که تو داری خاک بریزن کم کم اینقدر پر بشه دیگه کسی نیا تو بری. و بنابراین در کوتاه مدته و بعدم یه مدتی که عادت کردی مسئله حل میشه، ولی احتیاج داری که با همون خانم دکتر یا هر کس دیگه کار بکنی.
آره تو من اگه شما اجازه بدین میخواستم با شما صحبت کنم دیگه از این به بعد، اگر که
آخه ببین
من مشاوره دارین.
نه آخه حل بزن باشه بگم عزیز، من هفته ای 20 ساعت رو خط رادیو هم. یعنی هر روز 9 صبح تا 11 و 4 تا 6، بعدنم 6 ساعت تقریبا هم دو تا تلویزیون برنامه دارم، یعنی میشه هفته 24 ساعت، هفته 24 ساعت. بعد از اونم الانم دو تا کلاس دارم. من برخی از اوقات برای رفتن دکترم که امروز اتفاقا همینجا هستن گفتن بیا آزمایش خون بگیرم برای که چیزی میخواستن، وقت ندارم، چه رسه به این که باید بیام با توی دعوایی اون ور بیام من سرم درد میکنه بیام با تو جنگ و جدال بکنم، وقت کی بدن میاد کمک بکنه منو عزیز. نه ببین ممنونت هستم ولی توانشو داری عزیز، مطمئن باش که اون چیزی که تو انجام دادی عزیز یه کاریست که تو یاد گرفتی و خیلی راحت میتونی تغییرش بدی، برای که الان که باهات صحبت میکنم متوجه هستم اولا پسر بسیار باهوشی هستی و به یه مرحله از آگاهی رسیدی که اون میتونه کمکت کنه، بنابراین دواتو باید بخوری عزیز، برای که اون خطای مغزت رو که بی خودی به هم مرتبط و وز شده رو قطع
کنه. این دوا تمومی داره
حتما، معمولا یک سال حد اکثر، یعنی یه چیز یک سال است معمولا، یعنی از اون
نوع شده بله یک سال دکتر میگه دیگه نخور.
آره دیگه، برای که سیستم رو قطع میکنه عزیز، یعنی درست مثل اینه که من به تو بگم بیا اینجا رو مثلا بکنی، بعد از یه مدتی به آب میرسیم تموم شد دیگه، ما دیگه بیش از اون که توی آب که نمیریم باز دو مرتبه بکنیم، بنابراین موضوع
اصلی هست. من دور بعدیامو دیده بودم همه میخورن، مثلا یه دفعه بیارو 5 سال فقط به یه دونه قرص میذارتش دکتر ولی دیگه تموم نمیکنه، یا مثلا 10 سال همون یه دونه قرصو میخوره ولی تموم نمیکنه.
نه ببین اولا قرصا وقتی مداوا میکنن تموم میشه، اصلا بایدم تموم بشه. نکته دوم اصلا به تو مربوط نیستا، ببین عزیز من تو آخر عمرم به من و تو با تو آخر عمرم نفس بکش، تو آخر عمرم با قضا تو آخر عمرم. من از این که یه چیزی تکرار بشه مادام که به من کمک میکنه، مادام که خوردن غذا رفع درد من رو میکنه، لذت به من میده، خب با تو آخر عمرم باید بخورم. ولی موضوع تو این نیست، این داروها و اون چیزی که مادر جون گفتن و الان حال تو رو که میبینم اینا موقتی است، برای که یک وصلی که وجود داره، مثل اینمونه که فرض کن تو بخوای یه سیمی رو قطع کنی، یه دفعه نمیشه قطعش کرد، باید هی ذره ذره زد تا بالاخره بعد از 20 دفعه اون سیم قطع میشه، وقتی قطع شد تو رو هم آزاد میکنه برای که این سیستم ارتباطی تو رو ازت بگیره. ولی باید کار دوایی که ازش استفاده میکنی دارو درمانی حتما با روان درمانی همراه باشه. خانم دکتری که گفتی من متاسفانه افتخار آشناییشون ندارم، ولی به نظر میاد
سلام تیوی هستنشون،
بسیار
الان که دیگه اصلا انقدر قطع کردم رفتم قطع کردم دیگه اصلا روم نمیشه بهشون.
نه.
من فکر میکردم باز شما اصلا در هفته وقت دارین،
نه من کارم از اون خرابتره. نه ببین عزیز اصلا رو درواسی نیست، ایشون اونجا نشسته کمک بکنه، بنابراین هر وقت یکی کس بیاد مثل اینمونه که تو برگردی بگی ماشین من مثلا خراب میشه میرم پلو مکانیک، باز دو دفعه خجالت بکشم برو پلو مکانیک، نه اتفاقا مکانیک خوشحال میشه تو باز دوباره ماشینت خراب بشه بری اونجا، بنابراین اصلا خودتو نگران ایشون نکن، ازشون وقت بگیر، ولی وقتی با ایشون قرار گذاشتی حتما برو و مطمئن هستم که میتونن کمکت بکنن و از این حال در بیا، برای که اون چیزی که عزیز تو داری انجام میدی یک نوع رفتاری است که یاد گرفتی و خیلی راحت میتونی عکسش رو هم یاد بگیری و خودت رو راحت و آسوده کنی، و همونطور که گفتم یه ذره اون پوسته رو کلوف کنی، وقتی کسی حرفی به تو زد خب بزنه دیگه، چه اهمیت داره، مگر برای من تو مهم مردم راجع ما چی فکر کنن؟ تو فرض کن برای یه رئیس جمهوری مردم میلیون ها نفر راجعش بد فکر کنن، خب بکن، یا فرض بکن که من یه کسی به تو نگاه بکنه، خب بکن، من چی میبینه؟ من یه آدمی هستم مثل بقیه آدم ها، هرچی میخواد نگاه کن، اصلا ما تازه میریم یه عالمه پول میدیم مردم نگاهیمون کنن، مردم برای چی میرن آرایشگاه؟
من میگم نگاه که میکنه، حالا من تو همین چند دقیقه که با شما صحبت میکنم یه دوتا نکته هم بعدش شوشم خودش کلیه، من میگم کسی که نگاه میکنه به من این اگه من نگاش نکن دقیقا یه حالت بچه بازی، ولی بچه بازی شد دیگه اصلا،
نه بچه بازی نیست، نه ببین عزیز حرف درست خدمه، بچه بازی نیست، بی خودی به عنوان بچه‌ای که هممون هستی میخواستی تو بزرگ بشی بی خودی، یعنی میخوای بهش بگی ببین منو اینجوری نبون که مثلا قدم 1.60 متر، من 16 مترم خود مثل تو نگاه کن به حیوانات چی میکنن، رو پاشون بلند میشن، پراشون رو باد میکنن، موهاشون رو سیخ میکنن، نعره میکشن، دستاشون تکون میدن برای که طرفو بترسونن. خب این کارو حیونا به صورت طبیعی انجام میدن. یه حیون وقتی در خطره که کوچولو خودشو نمیکنه، مگر اون وقتی بکنه حتما باید فرار کنه، ولی اون زمانی که میخواد بجنگه وانمود میکنه که من خیلی قوی ام، نیرومندم، نعره میکشه، دندوناشو نشون میده، چنگالشو نشون میده که طرف بترسه. تو حتی نگاه کن گربه مثلا چه صدایی از خودش در میاره. بنابراین اون وقتی که منو تو اینجوری میکنیم، یعنی گذاشتمش روی دستگاه اتوماتیکی که به عنوان انسان دیگه ازش استفاده نمی‌کنیم. بنابراین مواظب خودت باش، خودتم اینقدر اذیت نکن، داروت هم بعد از این مدتی تموم میشه. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
قربان شما، خیلی لطف کردید.
ممنون. مرسی عزیزم.
خواهش می‌کنم. خدا.
خدا. شنگ ورشمند بعد از چند پیام با ما باش.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیرامید انترتینمنت ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-99-18. تهیه بلیت kadoom.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از دوشنبه برنامه تحت عنوان زنگ تفریح که بعد از پخش اخبار ساعت 6 که تا 6 و 20 دقیقه ادامه داره آغاز شده و به توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته. شما رو به شنیدن این برنامه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 6 تا 8 دعوت میکنم. تو روز جمعه فردا همچنان آقای زاون برنامه سری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو از ساعت 6 تا 8 خواهند داشت. بنابراین امشب برنامه زنگ تفریح رو بشنوید، بعد از اون هم برنامه عاشقانه خانم مژده حبیبی و سپس بازپخش برنامه آقای میبودی همراه با علیرضا میبودی. تغییراتی در جهت برنامه‌های رادیو در راه است که از هفته آینده یا هفته بعد شروع میشه. تو محمدتون در هفته دهم هستیم، نهم هستیم. هفته آینده وقتی دهم رو پشت سر بگذاریم فکر کنم از هفته یازدهم ما در شرایط و وضعیتی قرار میگیم که نسبتاً برنامه‌های رادیو که از ساعت 6 صبح تا 10 شب هست به مدت 16 ساعت زنده بدون پروفشنال آورز و فقط با اینکه اگر دوستانی علاقه مندند 4 دقیقه آگهی رو و یا 8 یا 16 دقیقه گفتگوی کارشناسی و حرفه‌ای خودشون رو که بسیار مفیده، بسیار موثره، بسیار آموزنده است، همان گونه که دو پزشک عالی قدر ما آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهراد آریانی روزهای چهارشنبه انجام میدن، همونطوری که آقای نظام نژاد با برنامه های 4 دقیقه خودشون یا گفتگوی 16 دقیقه شون کاملا هم کارشون رو ارائه دارن و هم شنوندگان از اون بهره گرفتند، به هر حال در جریان است. همچنین جای اون داره که هم از آقای دکتر محمد خسروی هم و به ویژه از خانم آیدا مکنامارا مشاور سرمایه گذاری، برنامه ریزی، بیمه و به ویژه کمک به شرکت های چند میلیونی در جهت داشتن هدف های مشخصی در جهت حفظ سرمایه شون و به ویژه استفاده از معافیت های مالیاتی که غالبا ما ازش بیخبر هستیم و پول های کلان رو میدیم به بخش ایالتی و یا فدرال، استیت یا فدرال، در حالی که امکان بهره برداری از این آگاهی ها به گونه کاملا قانونی وجود داره. بنابراین از این دوستان که یار و یاور برنامه های ما و به ویژه رازها و نیازها هستند بسیار سپاسگزار هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم که این بلندتر صحبت کنین جان.
بله حتما.
مرسی.
آقای دکتر، من چند هفته پیش با شما تماس گرفتم. البته تو برنامه صحبتتون هم شنیدم که فرمودید که چند بار رو خط نیاین. من امیدوار هستم جز اون گروه نباشم. اگر هستم که پیشا پیش عذرخواهی میکنم از خدمتتون و
ولی همچنان با وجودی که درست کنم که عذرخواهی میکنید ولی رو خط میاد. به هر حال خوبه به خودت. میدونید
من شرمنده
ام. نه خواهش می‌کنم.
من چند هفته پیش با شما تماس گرفتم در مورد رابطه‌ای که توش بودم، از ایرانم تماس میگیرم و نهایتاً شما فرمودید که مشخصات یه وسواس خیلی شدید رو در کسی که من باشون در ارتباط هستم میبینید. البته ما ایشده حدود بیش از یک سال و نیم هست که در ارتباط هستیم و نهایتاً هم شما به من موکول کردید که آیا میخوام تو این رابطه بمونم یا اینکه نه. در هر صورت فرمودید که مشکلشون با یه مشکل با مشاور حل نمیشه و باید حتما برن رو دارو و به یه روانپزشک مراجعه کنن. من خیلی در این چند هفته فکر میکردم رو اینکه آیا من چرا واقعا تو این رابطه تا امروز موندم، با توجه به اینکه خیلی ما احساسی به صورت عمیق با هم درگیر نشده بودیم و چیزی که منو این مقدار نگران کرد یه مقدار عدم شناخت رو خودم بوده شاید و اینکه خیلی وقتا میبینم شما سوال میکنید از شنوندگانتون که سه تا چیز خوب این آقا رو یا خانم رو بگید و یکی از تعریفی که شما خیلی نسبت بهشون حساس هستید مهربانیه و من گاهی وقت این احساس رو میکنم شاید من واقعا فرق یه سری از ویژگی ها رو تو طرف مقابلم تشخیص نمیدم و اون رو از قسمت مثبتش میبینم، به عنوان مثال تفاوت بین خجالتی بودن و مؤدب بودن یه آدم رو. و من میخوام یه مقدار من به چالش بکشید که شناخت بیشتری رو خودم پیدا کنم و نهایتا بتونم تصمیم بگیرم که آیا واقعا باید با ایشون ادامه بدم یا اینکه نه باید صحیحا از این رابطه بیام بیرون. متشکرم.
ببین عزیز، اولا من تو لایه‌های مختلف داری، هر انسانی داره. یعنی حداقل به راحتی میشه 5 تا لایه رو توی آدم دید. مهم این است که من و تو در ارتباط با آدما از اون ماسک اجتماعیمون استفاده میکنیم که اصلا ما نیستیم. پشتش وقتی است که فرض کنین ماسکو برمی‌داریم، به مقدار با آدمایی که نزدیک هستیم، یه کسانی که خیلی خیلی باشون نزدیک هستیم، یه کسانی که اینقدر نزدیک هستیم که حرفایی که با اونا میزنیم یا میشنویم یا کارهایی که میکنیم با هیچ کس دیگه نکردیم، درست مثل رابطه زن و مرد. و بالاخره وقتی تو کار روان درمانی و تراپی میریم، ما رو میبرن یه جایی که بیشتر با خودمون آشنا میشیم، ولی هنوز گفتگوهایی هست که یه منطقه تاریک و پنهانی هست که باید با جرأت که خیلی ها ندارن از اونجا گذشت، تازه بیافتیم اون تایی که خودمون هستیم. پس من و تو اول قرار یه شناختی داشت باشیم. متاسفانه اشکال بسیاری از مردمان جهان به دلیل نوع آموزشی که در محیطهای دبستان، دبیرستان، حتی دانشگاهی وجود داره، ما از همه چی سر در میاریم جز از خودمون. و این دقیقا در جهت فقط مسئله روانی نیست، در جهت پزشکی هم هست. یعنی من با وجودی که 69 سال این قلب با خودم بوده، من ازش خبری ندارم. و بعد از یک ساعت گفتگو با یه دکتر، اون 100 تا چیز، حتی خیلی بیشتر راجع به قلب من میدونه که من اصلا نمیدونم، و اون 1000 تا کار با قلب من میتونه بکنه و درستش کنه و من اصلا حتی از یکشم خبر ندارم. بنابراین ما واقعا در تاریکی در این دست و پا میزنیم. ولی خوشبختانه در دنیایی هستیم که مواردی از قبیل شناخت انسانی اصلا پدیدهای پیچیده‌ای نیستن. و درست مثل مثالی که خودت زدی، خیلی تفاوته بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. خیلی تفاوته بین آدمی که به دنبال واقعیت و حقیقته و آدم شکاک. خیلی تفاوته با آدمی که به هر حال با واقع بینی مواظب و مراقبه تا آدم نگران و وسواسی. و حتی اینا در روز در مقابل عکس هم قرار گرفت. ببین همین با دوستی که همکنون روی خط بودم، مطالعات چه نشون میده؟ آدمایی که وانمود میکنن نمیترسن از همه ترسو دارن. به همین سادگی. یعنی هر وقت شما یه شجاع دیدید، بدونید خیلی ترسوه. همینجاست که بیش از 70% مدال‌های شجاعت در جنگ‌های آمریکا به کسایی داده شده که بسیار آدمای ترسویی بودن. فقط چون تو اون شرایط در وضعیتی قرار گرفتن که کاملا خودشون رو از دست رفته دیدن، کنترل از دست دادن، برای این که نمیتونستن تحمل کنن این همه وحشت رو، دست به کارای زدن که البته از 10 تا 9 تاشون کشته شدن، ولی یکیشون که کشته نشده بعد به نظر شجاع اومده. برای که مثلا فرض کنید زیر بمباران بودن یا زیر رگبار یه مسلسل بودن و این آشیانه مسلسل هیچ کارش نمیتونستن بکنن، تکون نمیتونستن بخورن، اونجا میموندن، بالاخره میمردن. یکی از وحشت این در یک آن مثلا خودش رو به بیرون از سنگرش پرتاب کرده و نارنجکی رو انداخته و اون آشیانه مسلسل دشمن رو از کار انداخته و بنابراین جان مثلا صدها نفر رو نجات داده، در حالی که واقعیت مسئله این است که این از بقیه شجاع‌تر نبوده، از بقیه خیلی خیلی ترسوتر بوده. به همین جهت است که پشت ماجرای انسان احتمال داره یه چیزی عکسش نشسته باشه. درست بارها عرض کردم مذهبی ترین آدما لا مذهب ترین آدما، بسیاری از آدمایی که سخت به دنبال اخلاقیاتن بی اخلاق ترین آدما. علتش هم این است که در ذهنشون این جدال با بد اخلاقی مشکلی است با خودشون دارن. بسیاری از آدمایی که مثلا هم جنس گرا هستن و در وجودشون همچین گرایشایی هست، دشمن هم جنس گرایانه، برای که در حقیقت دارن با اون حال و احساس بد خودشون از در خودشون می جنگن و چون با خودشون نمیتونن به جنگن با دیگران می جنگن. من اینقدر آدم ها رو دیدم عزیز که آمدن گفتن میدونید من از این آدم چرا بدم میاد، میدونید چرا نمیخوام با این آدم رابطه داشت بشم، میدونید چرا میخوام جدا بشم، گفتن بفهم، گفتن دروغگوه. در حالی که من دیدم این آدم راجع به همه چیز نه دروغ میگه، به خودش دروغ میگه، راجع به هوشش، راجع به توانایی هاش، راجع به اینکه اگر این آدم از زندگیش بره هیچی نمیشه، درباره اهمیتی که به پول نمیده. یعنی همجوری آدم مات و مبهوت میمونه. تو میگی این آدم به درد نمیخوره به خاطر دروغگوییش، تو که از همه خودت بیشتر به خودت دروغ میگی، تو که همیشه داری واقعیات رو میچرخونی، فقط یه تعریف خاصی از دروغگویی داری که یه آدمی باید به تو چیزی رو بگه که اصلا به تو مربوط نیست. برای که خیلی از اوقات شما از یه فرض کنید فروشنده مغازه میپرسید این کالایی که تو داری من 600 دلار خودت چقدر خریدی؟ خب این سوال شما قراره، شما حق این سوال رو نداری. بنابراین اگر اون آدم به هر دلیلی که ای بسا خوب یا بد باشه به شما بگه 20 دلار یا 70 دلار و شما بدونید دروغ میگه، شما میشه بگید دروغگویی، شما به حریم حقوق اون آدم تجاوز کردی، شما حقی همچی پرسشی رو نداری. برای که یه چیزیست به اسم سیکرت یا راز یه بیزینس که آدما پنهان میکنن، آدما حتی در کشورهایی میرن اون رو به ثبت میرسونن که کسی دیگه از اون کاری که اونا میکنن نتونن تقلید کنن. بنابراین میبینید مسئله کجاست. نکته دوم این که عزیز، هیچ وقت رفتار تعیین کننده واقعیت موضوع نیست، پشتش چرایی مطرحه. و به همین دلیله که وقتی شما به من بر میگردید میگید مثلا با یه آقایی میرم بیرون یا با یه خانمی میرم بیرون، وای چقدر مهربونه، اول احتمال داره مهربون نیست، یه آدم له و لورده و مچاله و درب و داغونیه که زیر دست و پا له شده، هیچ حقی برای خودش قائل نیست و هیچ اهمیتی خودش و زندگیش نداره، پس بنابراین آماده است خودش رو به آتش بزنه و نابود کنه برای که شما گرم بشه. پس اصلا مهربون شما با یه آدم بدبخت واموندهی روبرویید که متاسفانه بیشتر چه. دوم، یه آدمیست که میخواد خودش رو خوب جلوه بده برای که تمام جدالش با خودشه که من خوب نیستم. بنابراین تمام این کوشش برای اینکه بگه من خوبم خوبم رو داره، ولی همینقدر که ذره کار سخت بشه و اوضاع مشکل بشه شما میرید از این بیرحمتر خودش. این همون چیزی که شما صدها بار من رو خط رادیو شنیدم، آدم بسیار بسیار خوشقلبی ولی خیلی عصبانی. خب اینا معلومه همون آدمه، یعنی یه آدمی است که یه تلاش بیمارگونه‌ای میکنه به همه نشون بده خوب و مهربونه، ولی از اون ور وقتی که از یه حدی میگذره دیوونه میشه، تبدیل میشه به آدم پسیو اگرسیو، یعنی تحمل میکنه و بعد منفجر میشه. خب شما دوران تحملش رو به عنوان مهربونیش میگیرید؟ نه، دوران تحمل، دوران رنج، در حقیقت داره آماده میکنه خودش رو برای انفجار و به اونجا حتما خواهد رسید، برای که خودش نیست و واقعیتی نداره. یا فرض کنید یه آدمی که این چنین مهربونه یه دامی برای شما پهن کرده، شما به عنوان یه دختر چقدر مرد آمدن با احترام و مهربونی با شما حرف زدن، به دلال هدفایی که داشتن، به دلیل اینکه خجالت میکشیدن که بگن واقعا به دنبال چه هستن، و به همین جهته که چشم به چشم شما نمیانداختن، زبونشون به تته پته میافتاده. رو خط رادیو من به من میگن من وقتی با یه دختری حرف میزنم خیلی خجالتیم، نمیتونم حرف بزنم. خب برای که فکر بد راجع به اون دختر میکنی، برای که میخوای بلا سر اون دختر بیاری با ملاکای خودت. و به همین جهته که معلوم آدم وقتی میخواد بره یک کسی رو آزار بده، اذیت کنه، ازش استفاده کنه، ازش سوء استفاده کنه، از دیوار خونه یک کسی میخواد بره بالا که در روز روشن و جلو صابخونه نمیره، بذاره همه بخوابن میره. خب معلومه پنهانکاری تو از اونجاست. بنابراین تو زندگی رفتار مهم نیست، چراییش مهمه، از کجا میاد مهمه و اونی که عامل تعیین کننده است. نتیجتا وقتی شما راجع به خودتون یا دیگران صحبت میکنید قراره یه شناخت بیشتری داشت باشید. فروید حرفش خیلی درست بود، گفت انسان مثل یه یخه، 10% بالای آبه، 90% اون زیره. ما خیلی هنر بکنیم خودمون اون 10% رو به مردم، از اون 10% میتونن خبر داشت باشن، اون 90% اون پایینه. ولی ما در دنیای امروز زندگی میکنیم که این یخها رو میتونیم بیاریم بالا به راحتی، میتونیم 50% رو بیاریم بالا به راحتی، میتونیم از اون 50% پایین خبر داشته باشیم به راحتی، میتونیم زهر و سم و انرژی اون جنبه‌های بد و منفی اون زیر که میتونه کار دست ما و در ارتباط با دیگران توی مراودات ما به وجود بیاره اینا رو از بین ببریم. این اون دانشی است که امروز داریم عزیز. درست مثل این که شما یه مرغی رو بهتون میدن، شما یه مقدار اضافهشو دور میریزید و اون قسمت خوب سالمشو میخورید، در حالی که وقتی که من شما آگاهی نداریم یه مرغ رو درسته میخوایم بخوریم، وقتی هست که میتونه یه چیزایی تو اون مرغ برای ما مضر باشه یا حتی برخی از اوقات کار دستمون بده. این اون تفاوتی است که وجود داره. نتیجتا وقتی که شما که اصلا من یادم نمیاد چی فرمودید میاد درباره یه رابطه و یه آدمی صحبت کنید، وقتی من به شما میگم این آدم مثلا میتونه مضطرب یا وسواسی باشه و این کاراش چون در جهتی است که مثلا بوی مهربونی داره، فکر کنید وای چقدر مهربونه، نه. من برخی از اوقات آدما رو دیدم که ظاهرا از نظر دیگران خیلی خوبن، ولی من به دلیل شناختی ازشون دارم فکر کنم بیماریه. من دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، از یه آدمی تعریف کرد که خیلی برام جالب بوده، ولی من اون آدم رو به دلیل کار روان درمانی و تراپی میشناسم، مثلا یه دیوونه تمام عیاره، در حالی که از نظر این آدم فوق العاده جالب بود برای که به حرفاش و ادعاهاش نگاه کرده بود، نه به پشت ماجرایی که من ازش خبر داشتم. و به همین جهت است که شما نمیدونید وقتی یک کسی به کسی دیگه داره 100 دلار میده برای چی میده؟ میخواد به اون آدم کمک کنه؟ میخواد بدهیشو بده؟ میخواد اون آدمو با این 100 دلار گول بزنه؟ این 100 دلار رو به اون میده برای که ازش وحشت کنه، داره بهش حق و حساب میده؟ این 100 دلار رو بهش داده که به یه کس دیگه بده؟ خب اهمیت این موضوع فرق میکنه دیگه. به همین جهت است که در بسیاری از موارد ماجرای چرایی رفتار و گفتار ما اهمیت داره، تا چه میگیم. و اینجاست که من و شما در دنیای امروز زندگی میکنیم که میشه این پرده ها رو پس زد، به راحتی میشه پس زد، نه تنها در این گفتار و رفتار، حتی در اون به اصطلاح زبان بدنی اونا، اون بادی لنگویج اونا پیام ها رو میشه گرفت عزیز. و به همین دلیله که حتی شما یه مقدار در یه جامعه‌ای که این همه تضاد داره چی می‌بینید؟ چقدر ما آهنگایی داریم که شعر و حتی آهنگ غم‌انگیزه، ولی چون ریتم مثلا 6 و 8 داره آدم‌ها دارن باش می‌رقصن. من خاطرم هست خانم عزیزی که عرض کنم ترانه‌ای رو می‌خوندن، هوار هوار بردن دار و ندار ما رو، ولی آنچنان غیر و غمبیده میدادن که آدم فکر کنه اگر وقتی که هوار هوار بردن دار و ندار ما رو ایشون اینقدر خوشحال و غیر میده، اگر یه چیزی بهش بدن چه کار میکنه. خب یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید تضاد رو ببینید. یعنی اینقدر تو فرهنگ ما جا افتاده که من برخی از اوقات ترانه‌ها رو میشنوم و میبینم که خب این ترانه بسیار غم‌انگیز و دردآوره، ولی این مردم چجوری باش غیر میدن. جالبتر برخی از اشعاره، برخی از این اشعار واقعا اصلا چیزای عجیب و غریب بیمارگونه یه. حالا چون گفتم نمیخوام بگم، وقت آدم از ترانه سرا و از خواننده‌ای که اونو انتخاب کرده میخونه متعجب میمونه که اینا توش چی پیدا میشه. به همین جهته که عزیز ما یه رویه‌ای در این گونه موارد داریم که با اون داخل متفاوته. این گردویی که شما میبینید توش این گونه نیست، این هندونهی که شما میبینید توش اینگونه نیست. در خصوص انسان هم مسئله اینه، آیا ما یه شناختی از خودمون و دیگران رو داریم، یا اینکه فقط در اون رویه و سطح با موضوع برخورد میکنیم. این همون چیزیست که در گذشته های دورم ماجرای فرض کنید مار خوشخط و خال رو دادن که این ظاهرش جالب است و زیبا، که من درش زیبایی نمیبینم مگر یه نگاه خاصی داشته باشید، به همجاز که تو داستانهای بهشت و اینا هم آمده، ولی وقتی نیش میزنه میتونه بکشه. این اون تفاوتی که وجود. حالا اگر حرف حسابی دارید باید صبر کنید روی خط، اگر همین حرفا رو میخواستید بزنید یا دو دل موندید
بدید من رو خط بمونم.
بله خب هر باید قول بدید دختر خوبی باشی حرف حسابی بزن، روی خط باشید لطفا.
امیدوارم
در حال بام شد شنگ و نشمن با ما باشید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهان با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز انهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب، از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو. پس آقای دکتر، اونطوری که من متوجه شدم از فرمایشاتون، ما باید چرایی رفتار افراد رو بدونیم و این در طول زمان کشفش مقدور هست و اگه به تناقض برسیم میتونیم متوجه بشیم که این رفتار ناشی از اون چیزی که بوده ما و ما فکر میکردیم نیست.
من ببینید عزیز، یکیش همینه، یک کمی با گذشت زمان هست، برای اینکه آدما قرار یه دست عمل کنن. بنابراین وقت
نداشته.
نه ببینید، فرض کنیم من با شما مهربونم ولی وقتی که میریم تو رستوران با گارسونه دعوا دارم، خب اون دعوایه منه.
درست.
من با شما معلومه چه، یا فرض بفرمایید من در خصوص شما دست و دل بازم، اما در ارتباط با یکی دیگه پوشش بکنم پول اونو بهش ندم، بسیار طبیعی است که این دومی واقعیت منه، برای این که اگر اولی بودم دومی هرگز اتفاق نمی افتاد، ولی اگر دومی باشم اولی رو به عنوان تظاهر و فریب ازش استفاده میکنم. به همین جاست که وقتی دوستان میان روی خط به من میگن فلانی، چون من اینو صدها بار شنیدم، وقتی خوبه خوبه، نه وقتی خوبه خوب نیست، وقتی بده بده. وقتی خوبه خوبه یعنی چی؟ یعنی درست مثل این شما بگید من 10,000 ساعت خوب رانندگی کردم، 10 ثانیه بعد رانندگی کردم، خب میگم ممکنه خودتون و دیگران رو به کشتن داده باشی.
درست.
ملاک اونه. و به همین جد است که به من نگید که یه آدمی وقتی خوبه خوبه، به من بگید وقتی بده چیه، چون من وقتی که همه یه بدنم درست باشه یه رگ قلب من بگیره منو میکشه. هیچ وقت نمیپرسن که 100 تا تیکه دیگه‌اش درسته، میگن اون یه تیکه غلط بود که سبب مرگش شد. بنابراین موارد مهم زندگی حتی کم کمش هم زیاد زیاده و این اون چیزیست که باید تشخیص داد. معنای این حرف نیست که شما اگر با یه پسری دختری رفتید بیرون همه چیزش باید درست باشه، نه، اون میتونه 20 تا چیزش هم خراب باشه، ولی 20 تا چیزش ناخونش شکسته، نره که قلبش گرفته، یعنی چیزیست که آدم میتونه نادیده بگیره، مهم نباشه، اصلا مسئله ای نیست، میشه درستش کرد، درستش هم نکرد چه اهمیتی داره، که ناخونش کجه، خب هست که هست. میدونید به همین جهته که گفتگویی که در این زمینه ها وجود داره یه مقدار نگاه واقع بینانه است. باز به همین دلیل که حرف بی سر و ته بی معنی میزنیم، که وقتی میگیم این خانم یا آقا اشکال داره، یه جمله‌ای که به زبون انگلیسی میگن who is perfect، کی کامله، خب این سوال بسیار ببخشید نا بخردانه ایه که من میگم who is perfect، بس پرفکت نیست و ولی بحث اینه که وقتی کسی اشکال داره، مهم اینه که اشکال مهمه یا نیست. این که آدم پول داره مهمه که یه دلار داره یا 100 میلیون. شما نمیتونید بگید اگه داره خب داره. خب بله، این یه دلار داره، اون 10 میلیون 100 میلیون داره. عین همه. این فرض کنید یه مردی است یا زنی است که مثلا خیلی خوشرو نیست. اون یه زن و مردی است که کتک میزنه. آدمو میکشه. شما بگید خب هر دو تا آدم باش اختلاف داره. یکی از حرفای بی‌معنی که هست اینه که کدام زن و شوهر اصلا با هم اختلاف ندارن. خب معلومه اختلاف آدم با خودش داره، با همسرش هم داره، اما اختلافی که شما دارید که یه سر دیگه بخوابیم یا پاشیم بریم یا بریم پارک یا بریم کنار دریا، یه اختلافه. اختلافی که فکر میکنید ازش انتقام بگیرم، بهش خیانت کنم، ازش طلاق بگیرم، اختلاف دیگری است. اشکال کار در اینه که نگاه های ما متوجه نیست که بسیاری از مسائل کیفی دنیا مسائل کمی و عددی هست و اونجاست که بین 2 و 70 خیلی فرقه. در حالی که آدمی که مسائل کیفی میگیره حرف نه، همه بچه ها اینجا مثلا فرض کنید همین دیروز پریروز رو خط رادیو دوستی چی میگه؟ خب خواهر برادرها با هم دعوا میکنن، اولا بسیار بیخود میکنن، بعد از اون دعوا کردن خیلی بده، ولی دعوا کردن از یه درجه قابل تحملی تا یه درجه غیر قابل تحملی داره، تا یه جایی که خواهر و برادر همدیگر اذیت میکنن 5 دقیقه بعد هم یادشون نیست، تا جایی که میزنن همدیگر رو میکشن. خب اینا معلوم با هم متفاوته، نتیجتا با گذشت زمان هست. اما این که میگید تناقض اگر دید موضوع مهمی هست. ببینید باز من یه گرفتاری که رو خطای رادیو تلویزیون با هم همخوانی نداره، یعنی برمیگرده میگه این آدم چنینه چنینه، بعد میگه مهربونه. خب اینا با هم نمیخونه. این مثل اینکه من به شما بگم من الان ظرف 10 سال گذشته 20 دفعه از خونم بیرونم کردن، 30 دفعه تلفنم قطع شده، 40 دفعه آب و برق خونم قطع شده، ولی من هر ماه مایی 100,000 دلار درآمدم بوده. خب اینا با هم نمیخونه دیگه. خب یه جاش دروغه، یه جاش دروغه. اینا با هم در اون تضاد و تناقضی هستن که شما بهش اشاره کردید و به همین جهته که این مجموعه رو باید با یه دقتی نگاه کرد و زیربنا و ساخت اون رو باید دانست. و باز به همین دلیله که همطوری که پدر و مادری بدون آگاهی اصلا غیر ممکنه، یعنی هر کسی که بخواد چون خودش اینجوری بزرگ شده یا دیگران بچه‌ها اینجوری بزرگ میکنن یا تو فیلم ها دیده یا دوستان گفتن بچه بزرگ کنه، فقط و فقط یه بیمار تحویل میده. پس یه آگاهی میخواد. تو زندگی زناشویی هم من و شما برای اینکه بدونیم یه کسی به ما میخوره به هم میخوریم باید شناختی از خودمون داشته باشیم. یعنی شما وقتی میرید خرید باید بدونید تو کیفتون 50 دلار یا 500 دلار که حالا یه کالایی که 200 دلاره رو میتونید بخرید یا نه. وقتی اینا رو نمیدونید که ما باش گرفتار میشیم. بنابراین اون حرفتون درسته، ولی میخوام بدونید که ما قراره درباره انسان بیش از این بدونیم. من خاطرم از در ایران دانشجوها و کسانی که دوستان دور بر من بودن وادارشون میکردم یکی دو تا کتاب در مقدمه روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد یا حقوق یا فلسفه یا علوم سیاسی یا تاریخ بخون، برای که این حداقل مثل آدم باسواده که میتونه بخونه در مقابل آدم بیسواده که نمیتونه بخونه. و اینا چیزایی نیست که ازش بگذریم. و متاسفانه بسیار از ما لیسانس و فوق لیسانس و دکتر میشیم ولی درباره خودمون به اندازه کلاس اول و دوممون که فارسی بلد بودیم یا سخن گفتن بلد بودیم این مساله نمیشناسیم. من بارها تو کار روان درمانی و تراپی مات و مبهوت میمونم که چطور این آدم با این تحصیلات اینقدر کم میدونه. امروز هم با آقای میبودی گفتگوم همین بود که بسیاری از آدم ها هستن که ناقص الخلقن، یعنی اینا اندازه های بدنشون یه جور نیست و به همین دلیله که یه عده هستن که در یه زمین هایی میدونن و در یه زمین هایی هیچی نمیدونن. اشکال کارم در اینه که چون این بستا دانستن و ندانستن کار دست خودشون دور بری ها میده، در حالی که اگر همه رو نمیدونستن تکلیف کار روشن.
عذر میخوام، من میتونم یه مقدار توضیح بدم؟
حتما.
اون چیزی که من تو این رابطه نگه داشت، یعنی من خیلی فکر کردم تو این چند هفته بعد از صحبت با شما، اتفاقا دقیقا همین بود. ایشون جز معدود کسایی بودن که من تو طول یه سال و نیم دو سالی که با ایشون بودم درشون یک جنس صداقت خیلی خوبی میدیدم که
همینجا متوقفت بکنم.
بله.
آیا صداقت بود یا خشم؟ ببین عزیز، بسیاری از مردم صادق نیستند، خشمگینن. بسیاری از مردم صادق نیستند، اهمیت نمیدن.
نه آقای دکتر، من فکر میکنم که چون خیلی تمرکزم روی این قسمت بود، فکر میکنم در مورد این موضوع تا حدودی به اطمینان رسیده بودم و این تنها چیزی بودش که باعث می‌شد که من خیلی وقتا که مشکلات دیگه‌ای که وجود داشت و به عنوان مثال شما خودتون یه OCD خیلی شدید رویشون تشخیص گذاشتید، باز هم میتونستم این شرایط رو قبول کنم.
نه بذار من باز خطت کنم چون میشنم. خیلی از اوقات صداقت نیست، وسواسه. حالا برو.
میخواستم همینو از شما بپرسم، آیا ترس از برملا شدن مثلا چیزی بادار میتونه بکنه آدمها رو که رفتار صادقانه داشته باشن؟
کاملا.
در بلند مدت
کاملا، برای که بار این که اگر آبرون بره رو یا مردم بفهمن، به همینجاست که داوطلبان میگن. چرا مردم خودشون رو تنبیه میکنن؟ چرا مردم خودشون میرن دست خودشون رو میکنن؟ چرا مردم اقرار و اعتراف میکنن؟
بله چون میترسن. بله
چرا درسته. بچه ها خودشون رو میزنن تا پدر مادر نزننشو؟ بنابراین اون یه واقعیتی عزیز، یعنی ماجرایی که وجود داره صداقت نیست، وحشته، وسواسه. به همین دلیله که این تفاوت ها رو باید دانست. چرا در طول تاریخ مردم میرفتن پلو یه کسی اقرار به گناهاشون میکردن، یه پولی هم به اون آدم میدادن، اون حق بازان پولا رو میگرفتن؟ چرا؟ علتش این بود که مردم بهشون گفته بودن اگر بیاد اقرار رو اعتراف کنید مثلا بخشیده میشید. کی میبخشید اینا رو؟ یه آدم شالاتانی که همه چیز رو از همه دزدیده، حالا میخواست چی رو ببخشه؟ و به همجاز بود که فرقی نمیکرد و فایده هم نداشت و متاسفانه این وضعیت سبب میشد که باز اون آدم فکر کنه یه راهی وجود داره که من خودم رو اداره نکنم، کنترل نکنم، کار بد بکنم، بعد برم نذر کنم، نیاز کنم، برم زیارت، توبه کنم، برگردم سر جای قبلی.
پس ما هیچ معیاری در این رابطه بازم به دستمون نیومد.
نه معیار داریم، نه معیار داریم عزیز. با بقیه سیستم میخونه یا نه؟
یعنی شما میفرمایید که بعضی وقتا یه مشکلات این مدلی که در شخصی وجود داره نمیشه خیلی روایی کار رو حفظ نمیکنه.
نه
این که من
نه ببین من مثل به تو برسم، به تو بگم که ببین عزیز، من به تو برسم میگم میخوام به تو حقیقت رو بگم. من از مغازه ها چیز برمیدارم. خب تو در اینجا میتونیم بگی صداقت داره. صداقت آدمی که تا مرزی میره که از مغازه دزدی میکنه، کجا بحث صداقت مطرحه؟
آقای دکتر در این مورد من چون خیلی مواقع از ایشون صداقت رو در جاهایی دیدم که براشون خطری نداشته، یعنی نمیتونم بگم که در تمام موارد به این شکل بوده، ولی خیلی تعدد این حالت هم زیاد بوده که در مواردی که اصلا شاید اینو بعدها مشکلی رو حالا براشون ایجاد نمیکرده، ولی ایشون اومدن و قسمت درست کار رو برگزیدن و درست گفتن و سعی کردن که دروغ نگم، حتی امکان داشتش که حالا امتیازات بهتری هم بگیرن. یکیش این بود و چیز دیگه آقای دکتر، من این که بشه یک ریفرنس یکسان بین دو نفر وجود داشته باشه، به عنوان مثال من چیزی که در ایشون دیده بودم و احساس میکردم که خیلی برام مطلوب هست و باعث میشد که این رابطه رو ادامه بدم، ما جفتمون خیلی به علم اعتقاد داشتیم، یعنی اگر چیزی اساس علمی داشت میپذیرفتیم و من نمیدونم واقعا آیا برای یه زندگی مشترک آیا با این دوتا معیار میشه کار رو جلو برد؟
کدوم معیار؟ علم رو فهمیدم. نه علم رو فهمیدم. دو اولیش چی بود؟
چی رو فهمیدید آقای دکتر؟
علم
رو
فهمیدم. این معیار
بله.
دومی چی؟
صداقتی که گفتم تو رفتارشون.
آخه علم خودش صداقت عزیز. علم بیان واقعیت، دوتاش یکیه.
خب این دو ویژگی رو من درشون میدم، یعنی همون اندازه که آبسشن باعث میشه که احساس کنم امکان داره صداقتشون مقدار زیادی به این مشکلشون برگرده، خب تاییدم از اون طرف دارم.
آخه من نمیدونم عزیز، ببینید شما درباره یه آشی صحبت میکنید که از یه طرف به من میگید شور، از یه طرف میگید نه همه میگن بی‌نمک. آخه من نمیدونم، اشکال کار اونجاست. اشکال کار این است که شما الان یه کوششی میکنید که این آدمو از توش خوب در بیارید. به من اون مسئله، چون باز شما از اون تیپی هستید که درسته به علم توجه دارید ولی علم هدف رو نمیسازه. درست مثل آموزش و پرورشه. شما به من بگید چگونه بچه‌ای میخواید، من میگم چه کنید، ولی دنیای علم میگه چگونه بچه‌ای میخواید، مؤمن میخوام یا بیدین. اون تصمیم و پدر و مادر و تشخیص ترجیحی ارزشی شماست. شما اون اول انتخاب میکنید بعد میرید سراغ علمی بودن این مسئله. من کاملا میفهممتون. ولی ماجرای علم و واقعیت مبنای کار، خارج از اون که همش فریبه. واقعیت و علم و عقل اساس، الان اعلانی که بود چی بود؟ انسان، اخلاق، علم، عقل، واقعیت اصل است و اصالت. تموم شده را ما اونو میفهمم. این شرط لازم لازم هست، کافیه، بسته به اینکه راجع به چه موضوعی صحبت کنی. یه موضوع علمی معلومه براش کافیه، یه بحث فلسفی معلومه براش کافیه، اما یه زمینه احساسی عاطفی خب یه خوش آمدنی هم داره که کمی فراسوی اون هست. مایه های باورها و اعتقادات یه جای دیگه هم سرنخشون هست و به همین جهته که روزی که شما من میگید این آدم خیلی ساینتیفیک و علمی به موضوع نگاه میکنه، یه تردیدی هم در من به وجود میاره که این آدم میخواد دنیا رو حس و احساس هم نکنه
و نمیکنه.
خب پس ببینید، در ببینید باز اینجا برمیگرده یه مسئله دیگه. من و شما در کودکی برخی از اوقات به این نتیجه میرسیم، مثلا آدمای باهوش، که من اگر فقط بفهمم همه مسائل دنیا حل شده است، یعنی موضوع من فقط فهمیدنه و بنابراین سیستم حسی و احساسی رو خاموش میکنه. به همجاست که من مثالی که میذارم چیه؟ میگم بسیاری از مردم دنیا وقتی بهشون میگن ببینید در سمت راست شما رو میبره به بهشت و برید یک سال در بهشت زندگی کنید ببینید چه خبره بهشت، اما در سمت چپ یه دو حقه باز مثلان که داده ده دارن صبح تغروب حرف میزنن، اینا سخنرانی درباره بهشت دارن. بسیاری از مردم میرن برای سخنرانی، نمیخوان جهان رو تجربه کنن. در اینجا میل به علم و کشف حقیقت و درک واقعیت نیست. من یه فرضی دارم که اگر بفهمم کارم درسته. این همون چیزیست که بسیاری از آدم‌ها وقتی پسر و دختر با هم آشنا میشن میخواد تمام روابط و حس و احساس و گذشته این آدم رو تعاطوش رو در بیاره. معلومه بیماریه، برای که فکر میکنه اگر من این آدم رو کاملا بشناسم و دستش روی رو باشه اون موقع خطری برای من نداره. این همون بچه ایست که در کودکی هم دل عروسکش رو پاره میکنه ببینه توش چیه، اسباب بازیش خورد میکنه ببینه توش چه خبره، برای که در اینجا موضوع مهم فهمیدنه. و ما بسیاریمون در کودکی چون نمیفهمیم چرا پدر مادر با ما این کارو میکنن یا خواهر برادر این کارو میکنن یا پدر مادر با هم دیگه چنین میکنن، فکر کنیم مشکل ما فهمیدنه. و یه همچی آدمایی میتونن متخصصین برجسته‌ای باشن، برای که تمام عمرشون 50 سال گذاشتن برای که جهان رو بفهمن، در دنیای فیزیک یا بیولوژی یا شیمی یا اقتصاد یا هر جایی فوق‌العاده‌ان، ولی در خصوص خودشون چی؟ یعنی کسانی هستن که اینقدر چشم به قله کوه دارن همیشه پاشون تو چاله افتاده و شکسته. به همجاست که آدم
علمی فرد موفقی هستن کاملا درست
right. به همجاست که آدم سالم آدمی است که هم جلو پاشو مواظبه هم مواظبه قله است، و الا روزی که یکی باشه و دیگری نباشه معلومه که کار خرابه. بنابراین آنچه که شما به من میفرمایید بدون که من حکمی بخوام درباره ایشون صادر کنم، یه شکی رو برمیانگیزه که ایشون کدام طرفن، یعنی بله. کدام است، و به همین جاست که شما بنابراین در اون شک بمونید و عیبی هم نداره، ولی همینقدر که کوشش بکنیم به واقعیت یا یقین برسیم خودش
در مدن از این شک
لازمش این است که چشم داشته باشیم، نور داشته باشیم، متر داشته باشیم برای فهم هر چیزی. چشم میخواد، نور میخواد و ملاک اندازگی. ایشون رو بیاری روی خط، من به شما میگم کدامه. روز شما بخیر، خوشحال شدم
با دوستان. خود شما خیر
اگر با ایشون آمدید، آره، ولی من مطمئنم ایشون نخواهند اومد. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با دوستان.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
مرسی
از خدا نگهدارتون.
چه نرجمن با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
عرضتون بخیر آقای دکتر. من راستش در رابطه با محدودیتی که برای روابط بعد قائل شد میخواستم ازتون بپرسم، مثلا با افراد غیر همجنس. من راستش با یه خانمی در ارتباط هستم که ایشون با دوستانشون و همکارانشون خیلی بیش از حد صمیمی میشن، به حدی که حالا بیش از حد رو نمیدونم، ولی به حدی که اونا میان از مسائل شخصیشون با ایشون صحبت میکنن، از روابطشون، و حالا ازشون هم میخوان که به عنوان رازدار باشه باشون، و اینکه خیلی از مواقع هم اتفاق افتاده براشون همون کسایی که بهشون نزدیک میشن بعدها بهشون یه جورای ابراز علاقه میکنن، ولی ایشون رفتارشون رو تغییر نمیدن و به اصطلاح یه حد و مرزی قائل نمیشن و اون اورنسشون بالا نمیره. من میخواستم در مورد این افراد بپرسم و در رابطه با اینکه این حد و حدود چجوری باشه، حالا در بستر فرهنگی یه خانواده ایرانی اگه ممکنه، حالا با جوامع دیگه هم اگه لازم میدونید مقایسه بفرمایید. ممنون.
بیاد مسئله رو از فرهنگ ایران و جامعه در بیاریم، نگاه کنیم به انسان‌ها عزیز. اول ما در جوامع مختلف درجات متفاوتی از رابطه رو میپذیریم. شما یه جایی هست که هیچ مرد نامحرمی قرار نیست نه تنها صورت زنی رو ببینه، صداشو بشنوه. من چون خودم شاهد بودم، در میزدن، خانم صابخونه دستشو میکرد تو دهنش، گفت کیه؟ چون اینقدر مردم بدبخت و بیمار و گرفتار بودن. من در اونجا بودم، خاطرم هست، کودک بودم ولی یادم. پس برمیگرده بستره، چون خودتونم اشاره کردید فرهنگی چیه مشخص کنید. اما بیاد بگذاریم از این حالات افراطی، بریم سراغ زندگی عادی و معمولی که ما ایرانی‌ها یا غیر ایرانی‌ها. اگر یه زن و مردی به این ارزم توجه کنید، معتقدن که اصلا این که آدم با زن حرف بزنه و با مرد حرف بزنه مهم نیست و ما یه جایی هستیم که برابریم، قبول، برزم توجه. اینجا دیگه قرار نیست کسی بیاد راجع به زنش و شوهرش با یکی دیگه حرف بزنه. اینجا دیگه قرار نیست که اون دختر خانمی که شما میفرمایید حالا رازدار مردانی باشه که درباره مسائل و مشکلات زندگی زناشویشون باشه افسر، چون اون گفتگو مال آدمای مال یه دوره دیگر است، مال یک آدمایی است که اینگونه به زن و مرد نگاه نمیکنه. آدمی با شوهرش با زنش اختلاف داره، باش حرف میزنه، میره پرو متخصص کمک میگیره. قرار نیست که باشه بیاد با همکارش حرف بزنه. هنوز مردمانی که درد دل میکنند، معلومه با واقعیت علمی گفتگوی انسان با انسان دیگه خبر ندارن. علاوه شما اگر سیدی منو درباره پنجا باید نباید یا چیزای از این قبیل بشنوید، هیچ زنی و هیچ شوهری حق نداره بدون اجازه و موافقت کامل همسرش با کسی راجع به زندگیش حرف بزنه، برای که راز اون آدم سر اون آدمه. شما به چه مناسبت این کارو میکنی؟ پس روزی که فرض کنید این دختر خانم بگه، یا آقا پسر فرق نمی کنه، مثال شما رو عرض می کنم، که اینا میان با من درد دل میکنن، اینا نمیتونن ادعای آزادی و آزادگی بکنن. متاسفانه نکته دوم شما بسیار درسته و اون اینه که روزی که شما اومدید راجب زنتون شوهرتون با جنس مخالف حرف زدید، احتمالاً بین شما جرقه هایی زده میشه. حالا این جرقه ها به باروت وجود یکی از شما یا هر دوتون بخوره منفجر بشه فراوونه. شما بیاد به من نشون بدید، من به شما میتونم بگم هزاران بار شنیدم که آمد راجب زنش و منش با هم صحبت کرد، بعد از 5 ساعت، بعد از 50 ساعت، بعد از 5 ماه یه دفعه ما فکر کردیم ما به هم خیلی علاقه مندیم، ما خیلی به هم میخوریم، ما خیلی برای هم خوبیم، این خیلی برای من چنینه، من از شنیدم. بنابراین من روزی که یه زنی و مردی میره درباره زندگیش با یکی صحبت میکنه، درم میگم احتمال، نمیگم حتمی، جرقا داره زده میشه و بنابراین جایی برای همچین گفتگو و رابطه‌ای به نظر من وجود نداره. و اینا موضوعی نیست که آدم‌ها بتونن یه دفعه در اینجا صحبت از آزادی و برابری زن و مرد کنن، چون در یه جامعه آزاد برابر زن و مرد کسی قرار نیست راجع به زنش و شوهرش با کسی حرف بزنه. اونجا جا درست مثل این که کسی ببخشید بخواد بدنش رو یا عادت تناسلیش رو به کسی نشون بده، یعنی جایی برای این حرفا نیست. ما چون با هم صمیمی هستیم، نتیجتاً این یه کوششی است به جهات نیازها و یا خالی بودنها، خلاهای روانی خود ما. خیلی از وقت هم فقط میخوایم سر در بیاریم برای این که نمیخوایم به زندگی خودمون برسیم، حالا چه زندگی دیگران صحبت کنیم. این آقای عادی خرسندی خوب و عزیز ما یه حرفی داره که خیلی هم درسته، میگه بسیاری از ایرانی ها رو ما میشناسم که سر از رابطه همه در میارن، اطلاعات راجع به همه دارن، اصلا کی با کی دوست شد، کی دوستیشو به هم زد، کی با کسی هم خوابه شد نشد، اما خودشون 50 ساله با هیچ کس رابطه نداشتن. یعنی آدمی که براش وانمود میکنه رابطه دیگران اینقدر مهمه که زندگیشو گذاشته رو اونا، خودش هیچی نداره. پس اگر رابطه مهمه، رابطه تو کو؟ اگر مهم نیست پس چرا راجب دیگران حرف میزنی؟ و اصلا این که آدم سنگ صبور دیگران باشه و دیگران بیان براش درد دل کنن کار درست نیست. من مجبورم یه حرف بدی هم بزنم، با اون حرف بدی که میزنم آدما برخی از اوقات میخوان تخلیه روانی کنن و تخلیه روانی مثل رفتن دستشویی. متاسفانه برخی از ما دستشویی‌های عمومی بدی هستیم که آدم‌ها میان خودشون تخلیه میکنن و میرن که بعدم میگن خیلی خوب شد فلانی آمدم و با تو حرف زدم و اصلا دلم باز شد و راحت شدم و اینا. خب بله، هر کسی که تخلیه روانی بکنه به اینجا هم خواهد رسید.
بله آقای دکتر، من حالا با ایشون این مسئله رو مطرح میکنم، ما هر دومون متفق القول هستیم که به این کار درستی نیست که در رابطه با مسئله ده. ولی ایشون میفهمید که خب این آقا میاد با من صحبت میکنه، درد دل میکنه، با من حرف میزنه، من باید چیکار کنم؟ ایشون آدمی هستن که خیلی روابط اجتماعی خوبی دارن.
نه ندارن. نه ایشون اصلا روابط اجتماعی خوبی ندارن. ایشون به دلیل مهربانی نمیخوان بگن ما آدم خوبی نیستن، وحشت دارن از من. ببین عزیز، من روزی که از تو وحشت ندارم میگم این موضوع من مربوط نیست، ببخشید. ولی روزی که فکر بکنم شما آدم خطرناکی هستی میگم لطفا بگو آه نه بله، نه اصلا اینا نشانه مهربونی و روابط خوب شما.
در نگفتنم خیلی ضعیفه.
خب دیگه همین دیگه عزیز من. چرا این بانوی ارجمندی که قبلا اومدن، من یه نکته رو باز عرض میکنم، اگر یه دی اذیت میشن از تکرارش ببخشن منو. ما دو تا گرفتاری، دو تا مشکل، دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داریم. ما مهربانیم عزیز، ما باید به همه ثابت کنیم من خوبم و لطفاً منو دوست داشته باشید. این میل من برای که به همه ثابت کنم خوبم و منو دوست داشته باشید به خاطر احساس بدی است که راجب خودمون داریم و وحشتی است که از دیگران داریم. وحشتی است که از این نشانه دوست داشتن مردم نیست. من چرا باید علاقه من باشم که راجب زندگی کسی که با گفتنش به من آسیب میبینه، همسرش رو بهش آسیب میزنه، زندگی اونا رو خراب میکنه برای که من هیچ کاری هستم، فقط برای این که به این آدم نشون بدم که من کنار تو ایستادم، حتی به خاطر تو و با گریه میکنم، شب خوابم نمیبره کنارش باشم. این درست پس که شما همسایتون یه مشکل قلبی پیدا کنه بگید خب نبیدیدش من جراحیش میکنم الان، کار آشپزخونه رو بیاد. شما جراح نیستید قربونتون. ما مردم کی ول میکنیم دیگران رو؟ و بنابراین وقتی که ایشون حرفشون است که یک کسی که آمد خواست با من حرف بزنه من چیکارش کنم، هیچی. اگر مهربونی، اگر آدم خوبی هستی، بهش میگی عزیز برو پلو متخصص و هرگز حاضر نمیشی باش حرف بزنی. ولی اگر آدم خوبی نیستی و آدم مهربونی نیستی و از آدم ها و قضاوت و نظر آدم ها وحشت داری؟ حرفت این خواهد بود که هرچی میخوای بگو. حتی برخی از اوقات بهش برمیگرد بگید من دیشب واقعا از فکر تو خوابم نم که تو چی میکشی؟ اصلا چی شد؟ آخه چرا اینجوری کرد؟ یعنی یه جوری وانمود که اصلا تو بیا باره کنار بذار من برم جایی. و بسیاری از اوقات تو فرهنگ ما اینه. مورد دیگه که بدبختی ملت ایران چی هست؟ چیه؟ وابستگی. ما یه جوری به هم گره خوریم، انگار درد و او درد منه. چه ارتباطی به هم داره؟ ما قرار برای هم دوا و دکتر باشیم، ولی دوا و دکتر درست باشیم. همدردی که مشکلی رو حل نمی‌کنه عزیز. همدردی هیچ مسئله نیست. این جوامعی که همدردن همه درد عمومی دارن. نگاه کنید به کشورهای عقب افتاده و بدبخت، همه با هم همدرد. اصلا هر کی قصه و قصه‌ای داره همه میرن میشنن پاش. ولی در این جوامع لعنتی ماتریالیست مردم همدردی ندارن. مردم درد هم دیگه رو دوا میکنن. این آمارا نشون میده بیش از 2000 نفر در روز از مرگ حتمی قطعی نجات پیدا میکنن. میدونید به خاطر چی؟ به خاطر سیستم 911. سیستم 911 اونجا گرفته نشسته روزی 2000 نفر رو از مرگ حتمی قطعی نشون میده. اما آدمایی که پشت اون دستگاه نشستن که آدمایی نیستن که مثلا اونجا در حال محبت و آزار خودشون هستن، نشستن همینقدر که شما خبر دارید اشکالی هست، دو تا سه تا شاسی رو فشار میدن یا خبر میدن، پلیس از اونجا را میفته، آمبولانس از اون ور را میفته، مامور آتش نشانی از اون ور، آدم ها رو از مرگ نجات میدن در کمال بی حتی حسی و بی احساسی، حتی در تق 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 آدم سشم میخوره. به همین سادگی شما در حال بسلا جوش دارید میخوری، تو به هم ریختی، تو بچه تون چنین یا چنان شده، اون داره آدامسشو میخوره، ولی اونه که به شما کمک میکنه. همسایه که میاد و شما رو که دید قش میکنه و ولتون نمیکنه و آب براتون میاره و شب براتون آش میاره، که سلامت بچه‌تون رو بهتون نمیده. به همین جهت است که ما از یه فرهنگ و جامعه میایم که مهرطلب و وابستگی دمار از روزگارمون رو درآورده. و شما اینو حالا تازه تو چارچوب نسبتاً عادیش میبینی. شما نگاه کنید به زندگیایی که بعداً به خاطر این به هم میریزه. علاوه شما نگاه کنید به مطالعاتی که شده که وقتی شما میرید درباره همسرتون با کسی حرف میزنید، حتی از 100 مورد یه مورد چم خوب از توش در نمیاد. اصلا مهم نیست اون آدم، اصلا در نمیاد. خب شما فکر کنید یه کار غلطی رو ما به خاطر این که دیگرای از ما انتظار داره و میخوایم خوب جلوه کنیم میگیم. حالا اون ور قضیه رو نگاه کنید، شما از این بابت ناراحتی، برای که فکر کنید یه کسی چرا باید اینقدر صمیمی و نزدیک بشه، مثلا فرض کنید به دوست شما یا به همسر شما، اصلا به او چه مربوطه؟ من برای چی باید بشینم بپرسم و بفهمم که مسائل احساسی عاطفی یا جنسی اینا چی به من چه مربوطه؟
آید دکتر، چندی بار اتفاق افتاده که یعنی دو سه مورد پیش اومده بعد از یه مدتی که ایشون همراز ایشون شدن بعدش بهشون ابراز علاقه کردن، یه نشونه هایی پیدا شده که ایشون به این خانم علاقه منده، منتها یه مقداری بالا متوجه نمیشه، یعنی بهش ثابت نمیشه که این یه چیزی هست که این آدم اومده جلو و با شما صمیمی شده.
نه حالا شما دو چیز ببینید. نه ببینید، اولا شما نباید بگید از اول تصمیمشینه. نه، اون اومده گله میکنه از زنش، ممکن این باشه، ولی یه قاعده علمی وجود داره از revealing create intimacy. روزی که کسی خودش رو جلوی کسی دیگه اوپن میکنه، باز میکنه، به اون آدم علاقه مند میشه. اصلا ماجرای ارتباط انسانی همینه. به همین جهته که ای بسا اون آقام اصلا هم قصدی نسبت به این خانم نداشته، اصلا اومده از بدبختی صحبت کنه. این خانم گرفتاریش و فریادش از دست شوهرش به این آقایی که داره درد دل میکنه اصلا نگاه و نظری نداره. ولی حرفی که میفرمایید متاسفانه درسته. 6 ماه بعد چی؟ 6 ماه بعد اینا یه جوری از درون به هم گره میخورن که برخی از وقت فکر میکنه اصلا زندگی یعنی گفتگو با این آدم و بودن با این آدم، نه با اون کسی که من هستم. به همین جهت است که شما نگاه کنید سیدی من و من دیگه از این محکمتر نمیتونم حرف بزنم که این کار حتما غلطه، حتما بده، حتما خطرناکه، حتما فاجعه باره. متوقفش کنید. این درست بسی که گفتم من و شما تصمیم بگیریم خیابونمون هر کس که مشکل فیزیکی پیدا کرد ما را بیافتیم بریم با کارد آشپزخونه جراحیش کنیم، خب فاجعه میآفرینیم. ولی مردم دست بر نمیدن. چرا؟ برای که تهش دو چیز نشسته: وابستگی و مهرطلبی. وابستگی و مهرطلبی، ما به هم یه جوری گره خوردیم، دیپندنت هم دیگه هستیم. دوم، من میخوام به همه ثابت کنم من چقدر خوبم، بنابراین من میگیرم میشنم، هرچی میخوای بکن. فرقی میکنه، فایده ای داره، فرق میکنه، ولی فایده ای نداره. اونجا مسئله است از این. و بنابراین حرفی که شما میزنید درسته، اما با یه آدم مهربان که نمیتونه به گفته شما نه بگه چه میشه کرد؟ و به همین که تو این زمینه طنزهای بدی وجود داره. یعنی به راحتی میشه گفت تیپ مهربان چگونه موجودی است. و باز نگاه کنید به همه متعاد، از این آدم رنجورتر، غمگین‌تر، پرتوقع‌تر، پرانتظارتر کسی نیست. و ضمناً راه خودش هم میره، برای که کل شرقی و لجبازی هم سر این موضوع داره. چرا؟ برای که در فرهنگی است که کار او رو تایید میکنه، کار او رو تشویق میکنه. حتی همین امروز تو رادیو، همین رادیو، من چیزی شنیدم که هیچ بار باهاش موافق نیستم. که آدم فکر بکنه دنیای امروز، دنیای تکنولوژی آدم رو از هم دور کرده. نه، ما امروز بیش از همه از خودمون به هم دیگه خبر داریم تا گذشته. گذشته کنار چهار نفر آدم بودیم، حرفای تکراری رو تمام عمر میشنیم. امروز با 400 نفر در ارتباطیم یا 40 نفر در روز و خیلی چیزا رو راجع به هم دیگه میدونیم. بازی و سیاه بازی هم نداریم، موضوعی هم میدونیم که مهمه. ولی برای من چه اهمیت داره که خاله من آش خورد یا لباس آبیشو پوشیده یا صبح که بلند شد اسهال داشت؟ آو چی بوده که اینقدر بگیم واو چقدر خوب بود، همه از حال هم خبر داشتن؟ چه فرقی میکرد؟ آخه انسان با این چه رشدی میکنه؟ ولی چه میشه کرد؟ ما یه جوری از تمام مزایای رادیو و تلویزیون و همه چی استفاده میکنیم، ولی رفتیم به جنگ تکنولوژی. نه، این تکنولوژیه که آدما تو امریکا نشستن با عزیزانشون تو ایران نه تنها میتونن بشنونشون، میتونن ببیننشون. این تکنولوژیه که اجازه میده یه آدمی 100 دفعه از اینجا با ایران حرف بزنه. این تکنولوژیه که سبب میشه آدما دقیقاً بدونن چه خبر است الان در زندگی پسر یا دخترشون یا دکتر چه گفت. آخه اینا رو که نمیشه رد و نفی کرد. اون خوش باشه در یه دنیای بسته‌ای سری چشمه نشستیم، تمام گزارشاتی که هیچی نیست و در اون ده هیچ اتفاقی نمیفته و در نتیجه فقط به تکرار میپردازیم دل خوش کنیم. یعنی اینا واقعیاتی است که هست عزیز. ما متاسفانه با مهربانی و وابستگی متعلق به 500 سال قبل نه حال، و این اون گرفتاری ماست. و بنابراین مطلبی که میفرمایید وابستگی و مهربانی منو تبدیل میکنه به یه آدمی که مانند چشم زندگی میکنم، همه رو مواظبم غیر از خودم رو. گرفتاری بزرگی است. با گفتگو هم مسئله حل نمیشه، برای که اون ویژگی شخصیتی است. به همین جهته که اون همه من اصرار دارم به این بانوی ارجمند قبلی هم عرض کردم بابا یه نگاهی بکنید، شاید دنیا یه جوره دیگه است. این چیزی که من شما خوب میدونیم بسا مضر و خطرناک. بسیاری از آدما در گذشته روغن کرمانشاهی میخوردن، ای سکته میکردن و میمردن. امروز میگن نخوری. اما یه روزی ما روغن نباتی رو مسخره میکردیم، اینقدر مسخره میکردیم که اصلا در ایران من یادمه اصلا آدمای بی ارزه، بی خاصیت، بی انرژی، بی جنب و جوش، اینا روغن نباتی، نسل روغن نباتی. نه، نسل روغن نباتی است که میمونه و سالم زندگی میکنه، اون روغن حیوانی است که میکشه. خب چه میشه کرد وقتی کم دانی و نادانی وجود داره؟ گرفتار. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از شرکتتون در برنامه. متشکرم. مرسی. شنگال اجمن با ما باشید.
پرمد انترتینمنت ارائه میدهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه؟ با صبوری با
اندی همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kadoom.com، ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود
از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
Don't pause your life. برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
فلیم اینترنشنال تحلیل میکنند. همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از روز دوشنبه از ساعت 6:20 تا 8 بعد از ظهر برنامه تحت عنوان زنگ تفریح تقدیم حضورتون میشه. بعد از اون که 20 دقیقه اول به اخبار یا مشروع اخبار توسط خانم مجده حبیبی توجه میفرمایید. از شما دوستان خوب عزیز میخوام که لطف کنید این برنامه رو که از دوشنبه تا پنجشنبه پخش میشه تحت عنوان زنگ تفریح 6 تا 8 بعد از ظهر بشنوید. همچنین با آقایتون میرسونم که امشب بعد از ساعت 8 تا 10 برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی و سپس برنامه بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. ضمناً من فردا بعد از ظهر در خدمتتون نخواهم بود، یکی از برنامه‌های گذشته پخش میشه به خاطر اینکه فردا کروزی 3 شب و 3 روزه داریم به انسنادهای مکزیک از لس آنجلس. خوشبختانه همچنان کشتی به دلایلی که نامشخص هست میتونید به ما ملحق بشید. اگر این ویکند برنامه‌ای ندارید با هزینه به نظر من بسیار کم و مناسب میتونید به ما بپیوندید. ضمناً حتی اگر بخواید اتاق خودتون رو به تنهایی داشته باشید میتونید. در گذشته همیشه باید پول 2 نفر رو میدادید اگر میخواستید اتاق تنها مال شما باشه، ولی حالا با 1 نفر هم میتوان. با 1-800-819-91 تماس بگیرید. ضمناً سپاسگزار هستم از همه دوستانی که به هر حال از طریق دادن تبلیغات که خوشبختانه تعداد بسیاری آمدند و از هفته آینده خواهید شنید به ما ملحق شدند. شنوندگان بسیاری داریم، هم به دلیل اتومبیل‌های تازه‌ای که با خودشون HD دارن، هم به خاطر محبت شما دوستانی که به دیگران نشون میدید که چگونه میتونن از اتومبیل‌های HD خودشون در یا تلفن و یا رادیوهای HD که میتونن داشته باشن. ما هم به زودی که اشکالی پیدا شده ولی به زودی رادیوهامون خواهیم داشت، اما علاوه بر اون میتونن از طریق تلفن‌ها یا هر وسیله دیگه اینترنتی از طریق GLVs با با شکل و فرمای مختلف ما رو بشنوند. به هر حال کاملا دستگاه آماری ما نشون میده اونجا که به کامپیوتر مرتبط هست که هر روز به تعداد شنوندگان اضافه میشه و این به دو دلیل، یکی محبت شماست که به دیگران خبر میدید و دوم برنامه‌های خوب رادیو. برنامه‌های خوب رادیو و مفید و آگاهی دهنده است که امیدوارم همچنان ادامه پیدا کنه. به هر حال با شنونده گرامی اول یا بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام عزیز.
سلام بفرمایید. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، من در خدمتتون.
سلام دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
اوقاتتون بخیر. من از ایران مزاحمتون میشم. بعد من 23 سالمه، یعنی در واقع در 8/2/1370 متولد شدم. بعد فرزند دوم خانواده هستم، یک خواهر بزرگتر از خودم دارم 2 سال. یه خانواده 4 نفری هستیم. من فرزند طلاق هستم. فکر میکنم سال 80 بود، 1380، که مادر پدرم از هم جدا شدن. بعد الان به مدت 9 ماه هست که با یه آقای آشنا شدم که بعد از 6 ماه ما نامزد کردیم. ایشون 10 سال از من بزرگتر هستن. دیگه به کار که ایشون تو ایران مشغول هستن تعمیرات سخت افزار موبایل هست به صورت حرفه‌ای. بعد من خودم سال 89 دانشگاه آزاد شیراز قبول شدم، رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای نفت. متاسفانه نمیدونم استعدادی داخلش نداشتم یا چیز دیگه، کلا رهاش کردم و الان یک سال خورده که دانشگاه نمیرم. البته مجددا نشستم که برای درس خوندن دوباره امتحان بدم برای دانشگاه و اینطوری دوست داشتم که رشته علوم تربیتی رو ادامه بدم، چون اصلا از رشته های ریاضی خوشم نمیاد. خواهر بزرگترم مشغول به خوندن درس هست برای مقطع کارشناسی، رشته مامایی رو میخونه. مادرم خانه‌دار هستن. از پدرم سالیان سال هست هیچ خبری ندارم. فقط تنها خبری که دارم اینه که میدونم که ایشون ازدواج کردن. البته بگم که من تو سن 13 یا 14 سالگی به مدت 1 سال خوردی با ایشون زندگی کردم و ایشون خیلی به من آسیب زدن. من نمیدونم چقدر توضیح دارم.
نه توضیحاتون کافی است، فقط بلندتر صحبت. خب الان این آقای که از شما 10 سال بزرگتر هستن،
بله.
شما خب چقدر چه این مدت 9 ماهی که با هم بودید در هفته چند دفعه هم دیگر رو دیدید؟ یا
خب ما خیلی ارتباطمون خیلی خیلی از روز اولی که ما با هم آشنا شدیم، من ایشون رو به خانواده‌ام معرفی کردم. بعد با هم دیگه ارتباط داشتیم و هر روز هم دیگر رو میدیدیم، هر روز با هم صحبت می‌کردیم. مثلا ایشون منو با برنامه‌های شما آشنا کرد. بعد خیلی ما با هم می نشستیم، صحبت های شما رو گوش می دادیم. مثلا من تمامشو که نمیشه گفت، 5 باید نباید شما رو گوش دادم و شخصیت های ناساله نمیدونم از 0 تا 3 سالگی و اون چیزایی که برای کاتگوری هایی که گذاشته بودی داخل سایتتون رو نشستم اینا رو گوش دادم، سیدیاتون رو تا حدودی. و از ما به مشاوره هم مراجعه کردیم. البته بگم که ما آشنایمون مثل آشنایی خیلی دیگه با دوره طلایی شروع نشد، ایشون همه چیز از گذشته من میدونن. متاسفانه ما
ببخش عزیزم صدات خیلی آهسته شد قربونت، با لطف کن.
الان خوبه؟
آره عزیزم مرسی ممنون.
البته باید بگم که مثلا ما مثل بقیه با هم تو دوره طلایی آشنا نشدیم. متاسفانه تو بدترین شرایطی که میتونستیم به هم دیگه خوردیم. من و ایشون خودمون جز به انجمن NA هستیم. بنده 1 سال و خورده پاک هستم، ایشون توی 8 سال و خورده پاک هستن.
شما اعتیادتون به چی بود یا اون چیزی که مشکل؟
ماری جوانا.
ایشون چی؟
بسیگار.
ایشون
چی؟ ایشون به مواد سیاه.
اوکی.
بعد البته الان هر جفتمون پاک هستیم، جلسه میریم، راهنما داریم، قدم سعی میکنیم کار کنیم. تمام این کارا رو انجام میدیم. البته ایشون از تمام گذشته من با خبر بودن. من قبل از ایشون توی رابطه به خاطر به دلیل اعتیادی که داشتم، بیماری که داشتم، داخل یه رابطه گیر کرده بودم که کاملا از ریش و بن من میدونم با شنیدن صحبت‌های شما، گوش دادن به صداتون متوجه شدم که کاملا توی نادانی و جهل عمیق، جهل مرکب بودم توی این رابطه که بودم. بعد الان مشکلی که ما داریم اینه که ایشون یه مقداری با گذشته من سخت کنار میاد گاهی. البته الان خیلی بهتر شده، ما تا حداقل 4 ماه اول تنها مشکلمون گذشته من بود که خیلی برایشون سخت بود. بعد رفته رفته با کمک مشاور، کمک راهنما، جلساتی که رفتیم اونا ایشون خیلی بهتر شدن. الان هم گاهی اینطوره، مثلا بعضی وقتا یک اشتباهاتی که من از گذشته مرتکب شدم باعث میشه تاوانهایی رو الان بخوام در برابرش پس بدم که ایشون یه مقدار به هم میریزه.
خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، این موضوع احتمالا در جهت ماریجوانا نمیتونه باشه، برمیگره به روابط جنسی شما. آیا نظر من درسته یا اشتباه میکنه؟
چه روابط جنسی ما چی؟
نه نه، این چیزی که مربوط به گذشته شماست، ایشون رو اذیت میکنه یا شما رو درگیر گفتگو میکنه؟
چون ایشون از تمام روابط های من خبر داشتن، چه دوستی چه جنسی چه هر چیزی. متاسفانه ایشون از خود من هم نشنیدن این گذشته منو. یه شخص سومی با سوء قصد و غرضی برای ایشون یک سری چیزها رو تعبیر جور دیگه کرد و حتی من تونستم یه سری مسئله رو به ایشون حقیقتشو نشون بدم. خیلی طول کشید، خیلی طول کشید. البته الان شکر خدا خیلی بهتره. ما الان عمده مشکلی که داریم خانواده من هست. من چون پدر ندارم از ایشون هم هیچ خبری ندارم که بتونم کجا هست. من خیلی تو کودکی آسیب خوردم، خیلی. من میتونم بگم قبل از اینکه پاپ بیشتر بستانی بذارم، من شاهد دعواها و کتککاری های مادر و پدرم بودم. بعد خیلی کم بود ها و نواقص شخصیتی زیادی دارم از هم، یعنی از پیش
دبستانی
من مادر پدرم
متارکه
کردن.
نه اونو مترجم بذار، چون شما یه زمینه برای استراب و وسواس داری عزیز، نریم اونجا دوباره تکرار شد. الان لطف کن بلندتر صحبت کن. به من بگو که عزیز الان، نه صبر کنی، اگر من با این دوستتون صحبت کنم بگم موضوع یا موردی که مثلا حرفش اینه که من درباره رابطه این دوستم در اون دوران با اون آدم مسئله دارم، نمیتونم اینو حل برای خودم حل کنم یا حذف کنم، آیا به چیزی اشاره میکنن یا کل زندگی شما برای ایشون مربوط به گذشتتون مسئله و مشکله؟
خب من احساس میکنم که بیشتر همون روابط جنسی که حالا من داشتم، روابط گذشته که بختم با جنس مخالف داشتم، بیشتر برای ایشون.
نه میدونم، نه نه، آیا مورد به خصوصیش هست یا کل موضوع؟ چون ببینید برخی از آدم ها حرفشون این است
ایشون بیشتر روی شخص خاصی، چون من تمام من خیلی روابط گسترده‌ای نداشتم و مثلا شاید قبل از ایشون با یک یا دو سه نفر بیشتر نبودم، به خاطر همین ایشون روی یه موضوع خاصش بیشتر رو من حساس.
خب چه قسمتش اون چه چیزی در مورد اون آدم؟ من میخوام اینم دلیل یا بهانه است؟ میگه رابطه تو با این آدم کجاش آزار دهنده است و من ازش نمیتونم بگذرم. میگه چه کار کردی، نوع کاری که کردی، نوع ارتباطاتی که داشتی.
اون روابط جنسی که من با این آقا داشتم ایشون رو احساس با، البته ایشون الان خودشون کنار من هستن. من میتونم که اگر شما یک لحظه گوشی رو نگه داشته باشید من گوشی رو بدم با خودشون صحبت بکنم.
اگر ایشون میخوان، من حرفی ندارم عزیز.
بله بله، یه لحظه گوشی خدمت شما باشه.
الو سلام.
سلام، شبتون بخیر.
شب بخیر عزیز. شما ساعت 5 صبح دیگه، صبح شما بخیر، برای اینکه شما بالا دوتا سرخیز، یعنی شب بیداران روزخواب امیدوارم باشید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون من وقت کمی نسبتا دارم. به من بفرمایید واقعا چه چیزی در باره گذشته ایشون شما رو هنوز آزار میده، اذیت میکنه و کار رابطه رو با اشکار روبرو کرده؟
اول دکتر من شما خیلی ممنونم از اینکه اینقدر توی زندگی من تاثیر گذاشتید.
لطف داری عزیز جان.
کاهش میدم. تنها چیزی که باعث آزار من میشه فقط یه چیز هست، این که اول ارتباطمون آشناییمون ایشون یه بار من دروغ گفت، یعنی در واقع من خیانت کرد همون شخص خاص.
یا بنابراین بحثی نبوده که در گذشته ای که تمام شده مسئله دارید بعد از آشناییتون ایشون باز همچنان؟
آره یه بار تکرار شد.
چه مدت بعد از آشناییتون و جدی شدن رابطتون؟
دو هفته.
البته میدونید تو دو هفته برخی از اوقات آدم ها بر اساس عادتشون یا دستگاه بسیار خودکار یا اتوماتیک ذهنشون عمل میکنن. آیا فکر میکنید در این در اون مورد به خصوص ایشون آزاد بود که اون کارو نکنه یا یه جوری گرفتار بود و بنابراین یه نوعی برای پایان دادن به ماجرا بود؟
خب با توجه به صحبتی که شما من گوش دادم و شناختی که از خودم و تا حدودی آدم ها دارم کار طبیعی انجام دادم.
اوکی، ولی برای شما پذیرفتنش سخت و سنگینه. آیا فکر کنید واقعا این دلیلی است در ذهن شما یا بهانه است و یا شما سر این موضوع حساسید؟ فقط موضوعی که خیلی مهمه رو بهش گیر را، چون ببینید برخی از اوقات من از دست شما به خاطر 5 تا چیز ناراحتم، اما اون 4 تا یا اونقدر مهم نیست یا کارش نمیشه کرد، ولی این یکیش یه جاییست که شما باش گیر افتادید. مثل تو دادگاه ها که سر یه موضوع یا آدم رو نگه میدارن نه سر کل موضوع. یه کمی بذارید راجع به موضوع شما فکر کنید، به من بگید واقعا چه چیزی تو این قسمت به شما آسیب زده، چون ببینید دو هفته رابطه تعهدی رو به اون صورت به وجود نمیره حتی اگر آدم ها این حرف رو به هم زده باشن. نه اینکه بگم کار ایشون درست بوده، حتما اشتباه بوده، قبلش هم اشتباه بوده بعدش هم هست، ولی چه خبره؟ بذارید ما پیام ها رو هم بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتون رو ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید.
مرسی
شما کنشمن با ما باشید.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com، یا میخوای یه خو اونورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 حالا اگه مستقیم میری قربونت بارم تا یه جایی برسون مردم و بس رو پا وایسادن.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
لس آنجلس، تهران دوم، هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل
در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد. آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
Black and White Rent-A-Car مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز جان. خب به من بگو که واقعا عزیز چه چیزی تو این ماجرا تو رو اذیت میکنه؟ چه تصویر و تصور ذهنی داری که تو رو ناراحت میکنه؟ چون میدونی اینا موضوعی است که برخی از اوقات عمیق و سنگین تو وجود آدم میشینه. چه هست؟
دو تا مسئله هست. بعد از اینکه خیلی تونستم بخونم کنار بیام با صحبت شما، با چیزایی که یاد گرفتم توی داستان زندگیم، یکی ترس از اینکه تکرار بشه این مسئله، یکی ترس از قضاوت مردم. یعنی آخه من تو ایران زندگی میکنم، این مسئلات شاید برای من سنگین، یعنی تو باور ما اینجوری جاده.
نه میفهمم بدستیز، نه متوجهم. تو فرضت بر اینه که فرض کنی اگر کنار این آدم هستی، یک کسی که یه آشنایی داشته نگاه میکنه، تو اون جامعه این نگاه ها سنگینه. نه اونو میفهمم بدستیز.
آخه یه مسئله هست، مسئله مهمتر این هست که یه نفر، یک انسان با 60 سال سن که دوست منم بوده، توی این مسئله دخیل بوده، یعنی اونم سوء استفاده میکرد از این مسئله، از تنهایی این انسان.
نه نفهمیدم سوء استفاده. اون 60 سال استفاده سوء استفاده میکرد یعنی چی؟
به اسم کمک در رابطه با
نه متوجهم. نه حرفم این است، این ارتباطی که تو میگید با اون آدم بوده؟
آره از اون رابطه که بیرون اومده، این آدم 60 ساله به نیت، یعنی به اسم کمک به ایشون وارد زندگیش میشه و ایشون رو مورد استفاده جنسی قرار میده.
خب البته این نگران کننده هست، یعنی نگران کننده است که ایشون چون چند بار از این تکرار کرد که بد جوری زخمی و خونین و مالینه، یعنی که تو از یه آدمی که زخمی و خونین و مالینه و ای بسا کامیون پشت کامیون از روش رد شده، این که چرا لباست پاره است و بدنت زخمیه که نمیتونی حرف بزنی. میفهمم تو رو، تو میتونی بگی من نمیتونم بفهمم یا بپذیرم، ولی او رو هم تو باید بدونی که از کجا میاد، یعنی اون سابقه است، اونم تو اون مملکت و تو اون شرایطی که شما درش زندگی میکنی. ولی خب اگر برات فهم این موضوع و پذیرشش که کاملا میفهمم سنگینه، فکر میکنی که بهترین کار اینه که بهش اهمیتی ندی، یعنی به این دختر خانم، یا اینکه فقط اهمیت بدی ولی تای دل یه دفعه احساس سوزش بکنی؟
آخه با توجه به زندگی خودم، منم خیلی انسان مثلا با توجه به بچگی که داشتم خیلی از کار رو انجام میدم، ولی بعد از 8-9 سال که رو خودم کار کردم، با صحبت های شما، با صحبت های مشاوری که انتخاب کردم و خیلی کاری که انجام میدم، متوجه شدم که همینجور که من تغییر کردم، انسان دیگرم اگه تو راه درست قرار بگیرم قابل تغییر هست، ولی خیلی انرژی میبره این مسئله. دیگران هم درک نمیکنم، مثلا من به دیگران نمیتونم توضیح بدم خیلی از مسائل،
درسته،
و نیاز همیست که بخواهم بفهمم. و ولی مثلا برخوردی که با من میکنه مثلا مادر ایشون یه صحبت های عجیب و غریب میکنه، هیچ اطلاعاتی هم نداره در رابطه با که اصلا نحوه آشنایی ما، اصلا ما توی نوع ما چی کار کردیم، شاید ما 60 جلسه مشاوره بردنش ایشونو.
آیا حالا اون این که گفتی نگران تکرار هستی، آیا تیپی میبینی ایشون رو که واقعا میشه روش حساب کرد، یا وقتی میذاره رو دستگاه اوتوماتیک شرفه کسی دیگه میشه؟
نه نه میتونم روش حساب کنم، اگه نمیکردم مطمئنم قطع میکردم رابطه.
اوکی خب حالا درسته که این موضوع آزار دهنده هست، بیا یه چوری عکسشو به تو نگاه، آیا میتونی تحمل کنی که راهاش کنی و کنارش نباشی؟
نه.
یعنی چون اونو دارم از حرفات و از حال ایشونم متوجه میشم، فکر میکنی ببین عزیز یه خطری که این گفتگوها داره میدونی چیه؟ متاسفانه این موضوع رو زنده و جاندار نگه میداره. سوالی که ازت دارم، چقدر راجع به این موضوع، راجع به همین موضوع به خصوص تو این مدت چند بار یا چندین بار با هم راجع بهش حرف زدی؟
در رابطه بحثمون بشه یه بخون مثلا به هم دیگه بگیم
نقطه ضعف. نه 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 نه، فقط بحثتون بشه، یعنی باز تو مثلا یا مستقیم بگی مثلا راجع به همون موضوع، یا یه چیزی رو بهانه کنی ولی واقعا ته دلت خودت میدونی باز رفتی سراغ اون موضوع. ببین عزیز، چون برخی از اوقات اینا وقتی که روش یه مقدار تجربیات خوب یا تجربیات دیگه ریخته بشه اون زیر خاک میشه، ولی اگر ما حی و حاضر و زنده نگهش داریم خب اون آزاردهنده است. من میخوام اینم کدامشه؟ آیا ببین اینجوری بهت بگم عزیز، فرض کن تو یه هفته اگر مثلا 120 ساعتش بیداری به هر دلیلی، ممکنه چند دفعه این موضوع به ذهنت بیاد؟ 3 دفعه، 30 دفعه، 300 دفعه؟
خب با توجه به شناختی که از خودم به هم دادم میفهمم همون چیزی که شما صحبت میکنم تو سیریاتون. اگر من میخوام به اون فکر بکنم، من یه چیز بهش میگم، میگم ای فکر، تو این لحظه شما میخوام من آزار بدی و من کار به تو ندارم، بریم کنار. ولی وقتی انرژی و توانم کم میشه این فکر باز آزارم میشه.
آیا مجسمش میکنی تو ذهنت یا فقط به حرفی که زده یا به یه اتفاق مبهم نگاه؟ چون ببین برخی از اوقات آدم ها اینو مجسم میکنن که مثلا دستش رو اینجوری گرفت و این اذیتشون میکنه. میخوام ببینم تیپ روانی خودت چی عزیز، یا اینکه نه اصلا کل این موضوع مبهم اذیتت میکنه.
نه نه، باز با توجه شناخت نسبی که اصلا دارم، من یه فرضی هستم که فکر تو کرده کنم نگه میدارم که باش باعث آزار خودم بشه.
یا یا خب این یه ذره
اینجور شخصیتی دارم.
نه متوجه هستم عزیز، خود
ولی سریع
برمیگردم
به
خودم. خب نه نه، خب اون خودتو میکشی بیرون، یعنی وقتی خودتو ول میکنی میفتی. چون ببین ما این افکار یه مقداری بی حساب میانم طوری خودشاری که میان پشت در در میزن، آدم حواسش باشه در باز نمیکنه، ولی یه زمان آدم تو اون اتاق حواسش نیست در باز میان تو. به من بگو شما خودت چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من 3 برادر هستم، یه خواهر فرزند بزرگم.
اون وقت به من بگو خودت دلیل اینکه گرفتار اعتیاد و اینا شدی از کجا میاد؟
از کودکی بد.
این کودکی بد رو چگونه توصیف کنی؟ یعنی در ارتباط با پدر و مادر چگونه بوده اونا رابطهشون با هم؟
پدر عصبانی، خودخواه. من توی یه دوره از زمان خیلی
مونده شد. ببخش صدا یه ذره قطع شد، ببخش اگر اذیت کنم. چون
توی خواهش توی بوره از زمان سالمان سوزفار مرا می گرفتن و احساس کردن پدرم از من حمایت نمی کن، در اصلا که اون اصلا اطلاع این شایی نداشت از این مسائل.
تو چه سنی بود عزیز؟
از 6-5-6 سالگی بود.
تا کی؟
تا 8-9 سالگی.
توسط یه نفر بود یا بیشتر؟
نه چند نفر.
خب تو اونجا بد جوری آسیب دیدی عزیز، یعنی نگاهی که به
این آخه من با مشاورم صحبت کردم، این حرف رو میزدم، گفت یکی از این اتفاقات شخصیتی یه نفر از هم متلاشی میکنه.
درسته درسته عزیز، یعنی تو ببین قربونت، تو قربانی هستی، ولی اشکال کار این هست که اون دختر خانم هم قربانی، شما دوتا رو بردن به دوتا قتلگاه و اونجا بعد از شکنجه به دلیل باورهای احمقانه که زندگی کودکی شما بوده، شما رو دوتا رو تیکه تیکه کرده. و اون چیزی که تو میبینی یه وجود به هم ریخته ایست، هم تو داری عزیز، هم اون. حرف متاسفانه درسته، حرف تراپیستت هم درسته، چون اینا بمب عزیز وقتی منفجر میشه، برخی از اوقات جمع و جور کردن این تیکه های پخش شده و پراکنده شده بسیار سخت و مشکله. ولی حالا از بد حادثه تو یه جایی رفتی که یه نوعی احساس میکنی اون آدم در ارتباط با این دختر خانم چنین کرده، ولی این دختر چون توان مقاومت و مخالفت داشته نکرده، کاری که تو اون موقع در کودکی نمیتونستی.
درسته.
میدونی؟ یعنی این اون چیزیست که متاسفانه کار ایشون یا گذشته ایشون یادآور اون حالت درماندگی و ناتوانیست که یه بچه تو اون سن و سال داره که هیچ تقصیری هم در این ماجرا نداره، فقط یه قربانیست، فقط یه قربانیست. و بنابراین خب زندگی سختی. حالا ببین عزیز، چرا حالا انتظار داری در این شرایطی که من و تو هر دوتا رفتیم زیر ماشین و له شدیم، پاشیم دوتایی با لباس آراسته بریم مهمونی؟ یعنی اول چرا فکر میکنی قرار نیست لباسهای ما پارپوره و خونین و مالین خونین و کثیف نباشه؟ دوم فکر میکنی چه ضرورتی داره بریم مهمونی؟ چرا نمیتونیم خودمون برسونیم به یه بیمارستان، شاید بتونن کمکمون کنن؟ میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی چرا میخوای از این رابطه یه چیز خیلی درخشان خوبی در بیاری که همش به هر حال جالب و جاذب باشه؟ باید بپذیری هنوز توی مرحله بهبودی هستی، ولی در یه مسیر رو طی میکنی و در اینجا همچنان هم بارون داره میباره، گل و لای هم از ماشینه که از کنار رد میشن به سوی تو پرتاب میکنه، ولی تونستی زنده بمونی. چون ببین عزیز، هر دوی شما یه مقدار زنده ماندید، یعنی توی این جنگ بیرحم، حالا هم طبیعت هم واقعیت‌های اجتماعی، هر دوی شما بیگناه بیگناهید، قربانی قربانی هستید. یعنی اونجایی هم که اشتباه کردید، از 100 تا آدم 99 تا اشتباه میکنه اصلا. برای که درسته که آدم میتونه اشتباه نکنه، ولی ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نگرد چون زیست بگو؟ من بد کنم و تو بد مجازات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ شما دوتا دارید همدیگر رو یه جوری مجازات میکنی. حتی به نظر من او هم داره خودش و تو رو مجازات میکنه. و بعدم کنجکاوی تو برای که راجبش بدونی اشتباه بزرگی بود، ولی خب چه میشه کرد؟ آدم در این گونه موارد میخواد بدونه.
الان درست بکنه. الان من چقدر وقت فقط تمرکز داشتیم روی خودمه، یعنی حتی کنجکاوی، حتی الان چهار ماه هیچ گونه کنجکاوی نکردم. گذشته در گذشته صحبت شما میکنیم و هیچ کاری نمیتونم ازش انجام بده. فقط این ترس بعضی موقع میاد منو دست کاری میکنه.
خب حالا ببین عزیز دل، اگر بخوای صبر کنی ببینی چه میشه، چه اشکالی هست؟ آیا زیر فشاری شما هستید؟ میدونی چی میگم؟ یعنی من فکر میکنم که ببین عزیز، بذار بده این رو بگم. تو مثل این میمونه که من برم زیر ماشین، خب روی من و تو 25 تا جراحی بکنن تو میتونن کمی شاید ما رو عادی کنن، ای بس عادی هم نمیشیم، ولی تو توی اینا داری میری. من میتونم یه حرفی بزنم که احساس واقعیمه، البته اصلا به تو مربوط نیست، تا به خودم مربوطه. من اگر 14 سال خورده رو خط رادیو هستم و یا یه مقدار سی دی یا دی وی دی درست شده دادم، اگر فقط خیلی خودخواهیه، فقط نتیجهش حال تو و کلام تو و احساسی که من در تو به عنوان یه تغییر میکنم تنها و تنها پاداش من بود، خدا رو شاکر بودم و همه رو سپاس گذارم. برای این که این اون چیزیست که امید من عزیز، امید من اینه که ما نیفتیم، امید من اینه که ما همچنان در این چالش زندگی بجنگیم. برای این که همه زندگی برخی از اوقات توی شرایطی که اینگونه بر تو میرسه فقط یه جنگ تمام عیاره، جنگ با همه بدیها و بدکارگیهایی که تو زندگی اتفاق افتاده و هنوزم ادامه داره به خاطر حافظه و خاطره‌ای که داریم عزیز. تو و او هیچ کدوم راها نشدی. علتش هم این است که این هوش و حافظه لعنتی نمیذاره ما از گذشته ببریم. ما مانند یه حیوان نیستیم که فقط وقتی درد داره بفهمه، وقتی درد نداره دیگه از درد خبری نداره. او در مرحله فقط آگاهیه، خودآگاهی نداره. تو داری، اما به نظر من تو و اون دختر خانم من باش حرف میذارم، از رو استراب و وسواسش میتونستم بفهمم که بیش از خودآگاهی شما یه خودآگاهی هم دارید، یعنی همه اون چیزای خوب که به دنبال اونم هستی و این اون نیروی حیات عزیز. این یه کوشش واقعا یه گله در یه لجنزار و اینه که ستایش برانگیزه. و الا این که آدم تو شرایط خوبی باشه و گل کنه و شکوفه کنه که مهم نیست، مهم اینه که آدم کجا هست. و شما دوتا دارید دست و پا میزنید عزیز. حرفاتو متاسفانه نه تنها میفهمم، یه کمی به دلیل صفا و خوبی و پاکی و مهربونی که هر دوتون دارید، با وجودی که دیگران شاید شما رو کمی آلوده کردن، کاملا آدم میتونه اون رو حس و احساس بکنه عزیز.
الان چند دفعه است دکتر جان، واقعا گفت، یعنی الان روزی حداقل 4 تا صحبت شما رو که گوش میکنه، حداقل یعنی 2 تا روزی که برنامه ما گوش میکنه، با هم میشینه گوش میکنه، تعریف تعریف میکنه. من امید دارم به آینده، من امید دارم.
منم امیدوارم عزیز، همه زندگی همین قربونه. یعنی فکر کنی من تو این سن و سال تنها به چی زندم؟ فقط به امید. به امید چی؟ که مثلا جوانتر میشم، که تواناتر میشم؟ نه، برای این که میتونم زندگی کنم، برای که ما تو دنیایی هستیم که خود زندگی کردن به تنهایی هنری. و شما با صفر شروع نکردید، شما با منفی 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 شروع کرد. بنابراین از خودتون رو هم دیگه اینقدر توقع نداشته باشید. حداقل جشن در اومدن خودتون رو یا یه ذره سر از این لجنزار در آوردن و سرتون رو بالا گرفتن و یه ذره نفس کشیدن، اونو ازش لذت ببرید. برای اینکه زندگی همینه، هر کدوم از ما یه جایی هستیم. میگه 2 سالشه که 12 سالشه که 40 سالشه. 2 ساله باید یه ذره پیش بره، 12 ساله و 42 ساله هم همین. و این حد اکثر کاریست که میشه کرد. یعنی یه دنیایی درست شده که فقط میشه کوشش کرد که فقط کمی و فقط کمی امروز کمی بهتر و برتر از دیروز باشیم. بیش از این کاری نمیشه کرد، گذشته هم کاریش نمیشه کرد. ولی اگر بهت بگم، گفتگوی با دوستت و خودتو به ویژه نمیتونم پنهان کنم، نه به خاطر لطف و محبتی که من داری، اینقدر منو خوشحال کرد که مطمئن هستم مدت‌ها تو میمونه. و امروز سر کلاس فکر نمیکنم بتونم از گفتگوی راجع به شما چشم بردارم و حتما این تیکه برنامه شما رو حتما روز شنبه و یه شنبه میذارم. و اگر دلتون خواست خوشحال میشم راجع به موضوعاتون، مسائلتون، هر وقت دلتون خواست هر دو تایی بیاد صحبت کنیم. من متاسفانه باید برنامه رو تحویل برنامه بعدی بدم، ولی اینقدر خوشحالم که فکر میکنم همه جوابی که دلم میخواست درباره خیلی چیزا از تو و دوستت گرفتم. مواظب هم باشید، یادتون باشه به هر حال طبیعت و جامعه به من و تو خیلی ظلم کرده، بعضیا خیلی خیلی بیشتر. ما قراره یه ذره مواظب هم باشیم و محبت و مهربونی کنیم. آرزوی بهترین ها رو برات دارم عزیز دل. مواظب خودت.
ممنون، مرسی.
مرسی.
خدا حافظتون باشه.
ممنونت. جاتون
شیراز خیلی خالی، انشالله شیراز بتونه
ببینه. اگر تو فکر کنی دلم میخواد هنوز بیام حافظیه و سعدی، اونو بیشتر از همه جا هستم و فقط دلم میخواد که فقط نگاه کنم اون ساختمونا رو، از جانب من دوتایی بری تو این کار رو بکنی. به امید گفتگوی بعدی و به امید دیدارت، مطمئنم اتفاق میفته. مواظب خود باشه.
عاشقانه دوستتون داریم.
مرسی از ممنونت.
خدا حافظ.
شنوانگر ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net